سلام، من بهزاد بهمن نژاد اینجا استدیو فردای اقتصاد
و من فاطمه اسماعیلی سرخط مهمترین اخبار امروز. شاخص بورس در یک قدمی 2,100,000 واحدی، محدودیت دامنه نوسان همچنان ادامه دارد. گروه خودرو با خبر صدور مجوز افزایش سرمایه تجدید ارزیابی داغ شد. مواجهه دستوری با نرخ‌های بالا اوج گرفت. بانک مرکزی مجدد به بانک‌هایی که سود بالا می‌دهند تذکر داد. سازمان بورس به سراغ صندوق‌های با درآمد ثابت رفت. تورم آمریکا کمتر از انتظار و رشد اقتصادی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها اعلام شد. افت شاخص دلار از بورس‌ها و کامودیتی‌ها حمایت کرد. و در نهایت محکومیت ترامپ بازار انتخابات آمریکا را دوباره داغ کرد. در ایران ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری رقابت انتخاباتی را کلید زد. بازارهای داخلی و جهانی در فاز صبر و انتظار باقی ماندند.
اما بریم سراغ نقشه بازار امروز. بورس همینطوری که اشاره شد رشد کرد، به مرز 2.1 میلیون واحد نزدیک شده، 0.4% افزایش رو در بازار سهام داشتیم. البته فضا خیلی فضای پر رونقی نیستش، بازار ارز و سکه کاهشی شدن و افت اندک نرخ دلار رو شاهد بودیم. قیمت ها در بازار جهانی با وجود اینکه نسبت به چهارشنبه و پنجشنبه افزایشی رو داشتن، در نهایت روز جمعه کاهش هایی رو تجربه کردن. رمزارز تو کانال 67,000 داره نوسان میکنه. نرخ بهره بعد از افتی که روز چهارشنبه هفته گذشته تجربه کرده بود، دوباره در بازار اسناد خزانه اسلامی 0.6% افزایش پیدا کرده و صندوق ارزش مسکن هم بعد از صف خریدی که آخر هفته تجربه کرده بود، دوباره منفی شده، 0.8% کاهش رو نشون میده و بازار خودرو کم نوسانه. اما امروز در برنامه همراه سرمایه‌گذار شنبه 12 خرداد یک بخش جدید رو داریم که با آیسان تنها، دبیر گروه سیاست و دیپلماسی، به اخبار غیر اقتصادی مهم برای سرمایه‌گذارها خواهیم پرداخت. فاطمه اسماعیلی از آرایش بازارهای داخلی در آغاز ماراتون انتخاباتی داخل کشور میگه و واکنش بازارهای مختلف نسبت به آمارهای روش و تورم در اقتصاد آمریکا. فرزانه آذری، نامه جنجالی بورس به صندوق‌های درآمد ثابت چه انتقادهایی هست، چه پیامدهایی داره و چه پیشنهادهایی میشه برای اصلاح این مسئله؟ واکنش بازارها به محکومیت ترامپ و بخش نمودار امروز، مقایسه بازار سهام در انتخابات آمریکا در 70 سال گذشته رو براتون توضیح خواهم داد. آرمان علایی، عدد امروز سبقت پراید از دستمزد ایرانی ها که موضوع جالبی هست، حتما دنبال بکنید. و زینب کیشانی، بیت کوین به استقبال کاهش نرخ بهره رفت یا نه و بحث آلت سیزن ها که آیا آغاز شده رو براتون باز خواهد کرد. در حاشیه امروز به دو اتفاق مهم در بورس آمریکا، در بورس عربستان و مقایسه جایگاه و جذابیت بورس تهران با کشورهای حوزه خلیج فارس خواهیم پرداخت و مصاحبه ما با آقای ابراهیم سماوی در ارتباط با خطاهای سرمایه گذاری و مهمتر از اون نحوه در واقع خونسا کردن سوگیری های رفتاری خواهد بود. اما امروز قبل از اینکه بریم سراغ آیتم بازارها، بخش جالب و جذابی که به تازگی میخواییم که در همراه سرمایه گذار داشته باشیم رو با آیسان تنها هستیم. دعوت میکنم که آیسان تنها به استودیو بیاد. این خدمت شما. این بخش رو ما در واقع به تازگی شروع میخواییم بکنیم و پیشنهاد خودتو بود و فکر میکنم که سرمایه گذارها هم خیلی دوست داشته باشن. اگه بخوایم مهمترین تحولات در بخش غیر اقتصادی که برای یک سرمایه گذار مهم رو داشته باشیم، اونا چیه؟
بله بهزاد، هفته گذشته هفته مهمی هم از جهت اخبار داخلی بود و هم در حوزه روابط خارجی کشور. ما میدونیم که به دنبال وقایعی که بعد از سقوط بالگرد رئیس جمهوری در ایران اتفاق افتاد، ناگزیر انتخابات ریاست جمهوری 1 سال جلو افتاد. در واقع تاریخ ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری از 10 خرداد سال جاری 1403 شروع شد. در واقع ما الان امروز وارد روز سوم شدیم که ثبت نام ها آغاز شده. مهمترین چهره های ثبت نام شده که احتمالاً رقابت بین اونها باشه آقای جلیلی هستش، آقای در واقع لاریجانی هستش، آقای امروز هم ما از آقای در واقع حقانیان و مسعود پزشکیان رو شاهدشون بودیم که حضور داشتن در ستاد انتخابات کشور و همچنین آقای عبدالناصر همتی. یک نکته این هستش که چهره های اقتصادی حضور فعالی داشتن، آقای خوش چهره، آقای همتی.
این پس بحث انتخابات داخلیه که به هر حال اون رقابت چهره ها مهم میشه. اینجا آیسا من یه سوال خیلی کوتاه بخوام ازت بپرسم. ما شاید تو انتخابات قبلی بر خیلی ها واضح بود که مثلا احتمالاً برنده رقابت کیه. آیا انتخابات که الان داریم راجبش صحبت میکنیم چه این فضایی هست یا ابهامات به نظر بیشتر میرسه؟
ببین، وقایع انتخابات در واقع 14 دوره ریاست جمهوری کمی پیشبینی ناپذیرتره. خیلی ها پیشبینی میکردن که در ایران هم در واقع همونطور که قبلا در ارتباط با انتخابات های رایج دنیا مثل آمریکا توضیح داده بودم، در ایران هم این انتخابات دو دوره ای عموما رایج هست مگر شرایط استثنا. خیلی پیش بینی ها بر این بود که احتمالا 8 رو در ایران ما داشته باشیم با دولت وقت. اینکه این ایشون در واقع ریاست جمهوری 13 سه سال بیشتر دووم نیاورد به خودی خود غیر منتظره بود. کاندیداهای ریاست جمهوری هم در شرایط فعلی دست کم نه درباره تایید صلاحیت‌هاشون میشه در واقع با قطعیت سخن گفت، نه در ارتباط با اینکه دقیقاً رئیس جمهور آینده ایران چه کسی خواهد بود برای 4 پیش رو حداقل. در حوزه روابط خارجی کشور هفته پرخبری داشتیم در ارتباط با دیدار مقامات ایرانی و یا گفتگوشون با مسئولان و مقامات کشورهای عربی. ما میدونیم که آقای اسد ایران اومدن با مقامات ایران صحبت کردن، آقای ابو سعیدی وزیر امور خارجه عمان به ایران اومدن و تعدادی از مقامات ایران رو دیدن. و اما یکی از در واقع اخبار مهم در ارتباط با تقویت روابط با کشور عربستان سعودی بود، هم با آقای فیصل بن فرهان، آقای باقری یه گفتگوی داشتن در ارتباط با حجاج ایرانی که به عربستان رفتن. ایشون تشکر کردن از در واقع اقداماتی که عربستان سعودی انجام داده، ابراز نگرانی داشتن هر دو در ارتباط با وقایع رفح و در پایان هم در واقع هر دو از استمرار رایزنی ها برای بهبود روابط دو کشور سخن گفتن. خبر مهمتر در حوزه عربستان گفتگویی بوده که آقای بن سلمان با آقای مخبر داشته، با سرپرست در واقع ریاست جمهوری جانشین موقت آقای رئیسی. آقای بن سلمان در این گفتگوی تلفنی پذیرفته که در واقع سفری به ایران داشته باشه و به طور متقابل دعوت کرده که سرپرست ریاست جمهوری هم یک سفری به عربستان سعودی داشته باشه. این خبری بود که خیلی هم بازخورد داشت و دیده شد. میریم به سمت روابط خارجی.
خب اونجا مهمترین خبر این مجازات ترامپ بود که خودت هم تیترشو گذاشتی. خیلی خلاصه بخوایم بگیم مثلا این مجازاته چیه و بر خیلی ها سوال پیش میاد که بعدش چه اتفاقی میفته، یعنی آیا قراره ترامپ دیگه نتونه تو انتخابات شرکت کنه؟
ببین، در نکته اول این که بعد در نظر گرفتیم اینه که این پرونده که آقای ترامپ در 34 مورد انتصابیش متهم شناخته شده و مجرم شناخته شده، در واقع این پرونده یکی از 4 پرونده جاری آقای ترامپ. 3 پرونده دیگه ایشون داره که در دادگاه‌های پیش رو در ماه‌های آینده اینها بررسی خواهد شد. اما نکته مهم اینه که هیچ کدوم از این جرایم، حتی اگر ایشون در واقع متهم بشه به زندان، این قطعیت رو توش نداره که حتما به زندان منتقل شه. احتمالاً قابلیت جایگزینی با وجه مالی و نقدی رو داره، یعنی یک هزینه رو ایشون پرداخت میکنه و میتونه زندان نره. چرا؟ چون ایشون بیشتر صاحب در واقع داری سابقه کیفری نبوده. این یک نکته مهم هستش. اگر زندان هم ایشون بیفته باز هم من نمیشه از انتخابات ریاست جمهوری. ممکنه که برخی مسائل حقوقی پیش بیاد و فنی پیش بیاد برای حضور ایشون در کسوت ریاست جمهوری در کاخ سفید، وگرنه در واقع در قانون اساسی آمریکا موردی وجود نداره که یک مجرم و متهمی با این در واقع اتهامات من بشه از حضور با عمل رئیس جمهوری.
حالا چیزی که آیسان خیلی براشون مهمه اینه که آیا این اتفاق اثری داشته روی رقابت ترامپ و بایدن؟
بی اثر نبوده. نظرسنجی رویترز رو من دیروز نگاه کردم، دیدم که اندکی آقای ترامپ از محبوبیتش کم کاسته شده. یک نکته که بیشتر ما توضیح دادیم اینه که هر زمانی که اتهامی علیه آقای ترامپ مطرح میشه و دادگاه برگزار میشه، رأی‌های کوچیک ایشون که اصطلاحاً بهش $200 ها میگن و حامیان مالی کوچکشون افزایش پیدا میکنه. ولی در مجموع نظرسنجی رو نگاه میکنیم، همونطور که توی این در واقع نموداری که از قمار بر روی ایشون و آقای بایدن استخراج شده هم نشون داده میشه، این وقایع اخیر مربوط به دادگاه‌ها اندکی وضعیت آقای بایدن رو ارتقا داده و آقای ترامپ رو به سمت پایین کاهش داده.
کمی شکاف از کم شده. ممنون از سایستان بابت بحث خیلی خوبی که داشتی. سه سرفصل رو با هم بررسی کردیم، یکی در واقع انتخابات داخلی، دوم بحث روابط خارجی که چه تحولات مهمی داشته، و موضوع آقای ترامپ. من این پوینتر رو داشته باشم و بریم سراغ بازارها با فاطمه اسماعیلی. فاطمه، میخوایم که با هم امروز بازارها رو دو تا اتفاق مهم بررسی بکنیم.
بهزاد، قبل اینکه بریم سراغ سوالات تو، از صحبتایی که آیسان کرد و خبرایی داد، من برام یه سوال پیش اومد در مورد محکومیت ترامپ گفت و این تغییری که در رقابت بایدن و ترامپ ایجاد شده. بازارا چه واکنشی نشون میدن؟ اصلا واسه شون فرقی داره بایدن بیاد یا ترامپ؟
این خیلی سوال مهمیه و اتفاقا بحث‌های مختلفی روش هست. ما اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم، آقای بایدن عملاً به معنی اینه که اگر پیروز بشه، روند باز وضع موجود ادامه دار میشه. پس احتمالاً بازارهای مالی خیلی در واقع دغدغه‌ای از این جهت ندارن. اما آقای ترامپ از اون طرف خودش و مشاورانش افرادی هستند که برنامه‌هاشون شناوره، یعنی از مسائل مهاجرتی و وضع تعرفه و تجاری گرفته تا بحث‌های مالیاتی. و یکی از بحث‌های خیلی مهم اینه که میگن ترامپ اگه بیاد جروم پاول رو عوض میکنه، رئیس فدرال رزرو رو عوض میکنه، و کلن بازارها از ابهام بدشون میاد و وقتی ابهام ایجاد میشه، سرمایه به اصطلاح میگن ترسوه، پولا خارج میشن. بنابراین انتخاب آقای ترامپ، یعنی پیروزی آقای ترامپ، میتونه که یک تلاطم های موقتی رو ایجاد کنه. البته این فضای کلیه، یک جاهایی ما خود صنایع رو داریم که تفاوت دیدگاه‌های محسوسی وجود داره. مثلا آقای بایدن خب طرفدار خودروهای الکتریکی، انرژی‌های سبز رو دوست داره، و آقای ترامپ بیشتر دغدغه صنایع تولیدی داره. خب اینجا مثلا یه جایی مثل تسلا که در واقع خودروهای الکتریکی تولید میکنن، یا دعوایی که بین شرکت‌های انرژی پاک هست با مثلا شرکت‌های نفتی، اونجا میتونه تأثیر بذاره. اما یه کار جالبی که ما تو نمودار امروز انجام دادیم بر اساس گزارش بلومبرگ اینه که ما اومدیم گفتیم بورس آمریکا بعد از هر انتخابات چه بلایی سرش اومده. از سال 1956 هر موقعی که انگار رئیس جمهور عوض شده رو تو این نمودار آوردیم. اینجا تقریبا مشاهده میشه که هر رئیس جمهوری اومده، چه جمهوری خواه چه دموکرات، بازار سهام، شاخص S&P مسیر صعودی داشته. دو تا مورد تقریبا استثنا وجود داره، یکی ریگان 1984 و یکی آیزنهاور 1956 که بعد از اونا دوره یک ساله خیلی وضعیت مثلا بهتر نشده. این روز انتخابات و ادامه شاخص که میبینیم. بنابراین انگار غیر از اون بحثای تلاطم‌های مقطعی که حالا تأثیر گذاره، بازار سهام آمریکا انگار قصه خودش رو داشته. اما فاطمه، من این پوینتر رو به تو بدم، فکر میکنم که بحثی که سوال بعضی ها ممکنه باشه اینه که آیا بازارهای داخلی به این محکومیت ترامپ واکنش دادن یا نه؟
ما در روزی این خبر اومد که خب بورس در تعطیلی به سر میبرد و واکنشی نمیشد ازش دید، ولی ما اینجا نرخ دلار رو آوردیم و می‌بینیم در معاملات پشت‌خطی بعد از انتشار خبر محکومیت آقای ترامپ، می‌بینیم که دلار واکنشی نشون نداده و در همون محدوده‌ای که قرار داشته در حال نوسان بوده و حداقل در معاملات پشت‌خطی ما چیزی ندیدیم.
پس مجموع بازارهای داخلی و جهانی خیلی واکنش خاصی نداشتن. اما فاطمه، انتخابات آمریکا شاید دورتر باشه. ما الان تو فضایی هستیم که کمتر از 40 روز تا انتخابات ریاست جمهوری خودمون وجود باقی مونده. فکر میکنید تو این فضا بازارها چه آرایشی دارن و چه میشه پیش بینی داشت ازشون؟
برای اینکه آرایش بازارهای داخلی رو در این ماراتون انتخاباتی که داریم بتونیم ترسیم کنیم، ما در حال حاضر یک هزینه فرصت بالای پول داریم به علت نرخ بهره حقیقی مثبت، یعنی انتظارات تورمی که کاهشیه و نرخ بهره واقعی که همچنان بالاست.
اسمی
بالا. و ما در این شرایط اومدیم در فضای انتخاباتی که 4 روی کرد
اون بین نکته اون یعنی چیه؟ یعنی مثلا هزینه فرصت پول باعث این تو دو تا عامل رو داری بررسی می‌کنی.
نرخ بهره حقیقی مثبت در شرایط فعلی باعث شده که بازارها اون جذابیت رو نداشته باشن بین سرمایه گذارها، و خب ما محرکی هم نمی‌بینیم برای تغییر این عامل، پس نمیتونه یک عامل برای صعود یا نزول بورس باشه. و حالا در فضای انتخاباتی ما کاندیداهامون با 4 رویکرد تا حالا ثبت نام کردن. برخیشون ادامه دولت فعلیه با همین تفکراتی که وجود داره، گروه دیگه شباهت داره به دولت فعلی ولی با تأکید شدیدتر بر سیاست‌های اقتصاد دستوری و دلار زدایی، گروه دیگری هستن که رویکرد سیاسی متفاوتی دارن و تأکید دارن بر مسئله رفع تحریم‌ها، و یه گروه دیگه، گروه چهارمی هم که ثبت نام کردن، گروهی هستن با پشتوانه اقتصادی و توجه بیشتر به علم اقتصاد و احتمالاً دوری از اقتصاد دستوری. ما با این 4 گروه از کاندیداها مواجهیم و با این شرایط و نرخ بهره حقیقی مثبتی که گفتم انتظار میره بازارها با یک نوساناتی همراه بشن، ولی احتمال اینکه این نوسانات بتونه به یک روند پایدار تبدیل بشه خیلی کم رنگه. و بخوایم یه نگاهی هم به بازارها بندازیم، انتظار میره بورس بین محدوده 2 میلیون تا 2 میلیون 200000 واحدی نوسان کنه، دلار حوالی 60000 تومان فعلی باقی بمونه و سکه هم حوالی 40 میلیون تومان نوسان بشه و انتظار یک نوسان شدید یا ایجاد روند پایدار نداره.
یعنی میگی که در واقع این دوتا عامل که این یه ابهامی رو ایجاد کرده فضای انتخاباتی. آیسان هم گفت که خیلی قابل پیش بینی نیست الان نتیجه انتخابات، و اون هزینه فرصت بالای پول که الان در واقع انگیزه برای ورود به هر بازاری رو کم میکنه، اینا مجموعاً یک فضایی رو ایجاد میکنه. احتمالاً ما در تا دوره حداقل انتخابات روند پایداری رو نبینیم. اما بریم سراغ بازارهای جهانی. فاطمه، آخر هفته آمارهای مهمی منتشر شد، این آمارها چی میگن؟
بله، بازارهای جهانی آخر هفته شلوغی داشتن. آمار تولید ناخالص داخلی آمریکا اومد، آمار فصلی، و نشون داد در حالی که پیش بینی میشد رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا 1.6% باشه، یک رشد واقعی 1.3% گزارش شد که ضعیف‌تر از انتظارات بود. و آمار دیگه که منتشر شد آمار مخارج مصرفی شخصی آمریکا یا همون PCE. در این آمار ماهانه و سالانه PCE مطابق انتظارات بود. ماهانه 0.3% و سالانه PCE 2.7%. ولی PCE هسته در حالی که انتظار می‌رفت ما یک ماهانه 0.3% برای این متغیر شاهد باشیم، اما کمتر از انتظارات ثبت شد و عدد 0.2% رو به ما نشون داد و PCE سالانه مطابق انتظارات 2.8%. اما تورم ناحیه یورو هم اعلام شد در این آخر هفته و دیدیم که تورم ماهانه ناحیه یورو مطابق انتظارات 0.2% بود، ولی تورم سالانش بیشتر از انتظار 2.5% بود و عدد 2.6% رو ثبت کرد. بازارا خیلی منتظر انتشار این آمار بودن و این سوالی از تو دارم بهزاد، که این آمار جدید چه تغییری میتونه توی سیاست‌های پولی هم آمریکا و هم اروپا ایجاد کنه؟
ببین، ما اگر بخوایم راجع به اینها صحبت بکنیم، من فکر می‌کنم که اسلاید اروپا رو اگر داشته باشیم که ما سیاست ها اول بحث اینه که ما حوزه یورو و همطوری که تو اشاره کردی آمارها بیش از انتظارات بود و یه نگرانی رو به نظر ایجاد کرده، اما همچنان نکته که وجود داره عمده فعالان و کارشناسای اقتصادی انتظار دارن که بانک مرکزی در نشست هفته جدید نرخ بهره رو تو اروپا کاهش بده. پس این قصه اروپا. اما بریم سراغ آمریکا و من قبل از اینکه آمریکا رو توضیح بدم اینه که خب یکی از بحث‌های خیلی مهم که ما راجبش صحبت نکردیم اینه که چرا PCE رو به CPI یعنی شاخص مخارج مصارف شخصی رو به بهای مصرف کننده، شاخص بهای مصرف کننده ترجیح میده. خب هر دو شاخص شاخصهای تورمی هستند، سبدی از کالای مصرفی رو رصد میکنن و تفاوتشون توی ذرایع و جزئیات این سبد هست. این دوتا نمودار و جدول زیرش این ترکیب اینها رو داره نشون میده که خیلی چشمی میشه در واقع این رو مشاهده کرد. دو جای اصلی که تفاوت رو ایجاد میکنن، یکی این بخش زرد رنگه که مربوط به هزینه اجاره بهاست تو سی پی آی، تقریباً دو برابر پی سیه، یعنی 32% وزن داره اما تو پی سی فقط 15%. کسایی که به پی سی استناد میکنن ایدهشون اینه که این هزینه چون هزینه ای هست که خیلی از خانوارها نمیدن چون خودشون صاحب خونه هن، پس نباید توی تورمه که ما حساب میکنیم خیلی مستقیم در واقع این رو سهمش رو بزرگ ببین. و بخش قرمز رنگ که باز میبینید یه سهم بزرگی در پی سی داره و تو سی پی آی سهمش کوچیکه. اینجا اون تفاوت دوم است، یعنی میگه که نوع هزینه کرده افراد تو سی پی آی اون چیزیه که خود فرد مستقیما داره خرج میکنه، اما پی سی میاد مخارجی که از طرف فرد هم خرج میشه رو در نظر میگیره. یعنی چی؟ میگه مثلا هزینه بیمه تو رو که کارفرما داره میده این جزء تورم توه، ولی تو سی پی آی سهمش خیلی کمه، 9%، اما توی پی سی این 21%. پس این تفاوت اصلیه. اما چرا فدرال رزرو به پی سی بیشتر تمایل داره؟ سه تا دلیل آوردن طبق آخرین بحثا. میگه که اطلاعات کامل تری داره از کالاها و خدمات متنوع تری رو بررسی میکنه و مخارج رو هم در شهرها هم در روستاها در نظر میگیره. دوم میگه که این خیلی زود آپدیت میشه، یعنی وزن کالا و خدمات رو خیلی سریع تغییر میده و برخلاف سی پی آی اونقدر طولانی نیست. و مسئله سوم اینه که خود دولت هم این داده های پی سی رو بر اساس روش های جدید اندازه‌گیری و اطلاعات تازه دائما آپدیت میکنه. پس این جنبندی شد که ما چرا پی سی رو بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو بیشتر ترجیح میده. اما خب بریم به این آمارها برگردیم و نکته‌ای که وجود داره اینه که خب تو اشاره کردی رشد اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار، تورم بهتر از انتظار، هر دوی اینها میگه که نرخ بهره میتونه پس کاهش پیدا کنه. چرا؟ چون نرخ بهره بالا یک دغدغه داره که تورم رو کنترل کنه، پس ما میگیم تورم که اوضاعش بهتر شده، یک دغدغه در واقع نفی داره، یعنی میگه که من نباید باعث رکود بشم. رشد اقتصادی پایین‌تر هر دو عامل میگه که پس من میتونم که تورم رو نرخ بهره رو بیارم پایین‌تر. واکنش بازارها چی بوده؟ ما دو هفته قبل رو با رنگ زرد، حال حاضر رو با رنگ سبز و یک هفته قبل رو با رنگ قرمز نمایش دادیم. چی رو داره میگه؟ درصد احتمال این که ما نرخ بهره تو همین سطوح بمونه، یعنی کاهش پیدا نکنه، بر اساس نوبت نشستا. و همطوری که میبینی ما الان تو وضعیتی قرار داریم که همچنان نسبت به دو هفته قبل انتظار برای کاهش خیلی بالا نیست، اما نسبت به هفته گذشته یه مقدار اوضاع بهتر شده. بنابراین آمارهایی که اومده یه کوچولو برد به سمت اینکه نرخ بهره میتونه کم بشه، اما اونقدر هم اساسی تغییر نداد و همین باعث شده یک دعوایی بین دو گروه اقتصادی به وجود اومده که اینا شاید بشه گفت سردمدار اون نگاه بازها یا هاکیش که نگاه ضد تورمی دارن، این آقای کاشکاری هست، عضو فدرال رزرو، که ایشون حتی گفته با توجه به بالا موندن نرخ بهره هنوز حتی گزینه افزایش نرخ بهره روی میزه. اما یه گروه ضد رکود داریم، یعنی اینا دغدغه‌شون بیشتر از تورم سمت رکوده یا همون نگاه داویش دارن، که شاید یکی از افراد شاخص تو این موضوع خود آقای پول کروگمن نوبلیست اقتصاد باشه که خب یادداشت‌های ایشون تو نیویورک تایمز منتشر میشه و خیلی اثرگذاره. میگه که فدرال رزرو اسیر ذهن‌های تورمی شده. میگه اساساً فدرال رزرو دو تا ریسک مقابلش داره، یکی این که نرخ بهره رو زود بیاره پایین و باعث بشه تورم خیلی بره بالا، دومیش اینه که نرخ بهره رو دیر بیاره پایین و این باعث بشه بیکاری و رکود اقتصاد آمریکا رو دوچار مشکل بکنه. میگه الان فدرال رزرو به خاطر این ذهن‌های تورمی، افراد با ذهن‌های تورمی بیشتر این ریسک اول رو متمرکز شده، در صورتی که ریسک دوم اهمیت خیلی بالاتری میتونه داشته باشه و حتی پیشنهاد میده که تو نشست بعدی فدرال رزرو در واقع نرخ بهره رو یه لول کاهش بده و تست بکنه. و من این فضای کلی سیاست‌گذاریه. اما شاید واکنش بازارها رو تو بهتر بتونی توضیح بدی که چی بوده؟
بله، بعد از انتشار این اخبار ما تو این جدول پایین ترین یا بالاترین قیمت پیش از انتشار آمار و پس از انتشار آمار آوردیم برای شاخص دلار، طلا، نفت برند، سهام و بیت کوین. و همونطور که مشاهده می‌کنین این خوشبینی که درباره کاهش نرخ بهره به وجود اومد باعث سقوط شاخص دلار شد. حدود 3% کاهش داشته شاخص دلار و یک محرک شد، حمایتی شد برای کامودیتی ها، سهام و بیت کوین که می‌بینیم طلا و نفت برند حدود 1% رشد قیمت داشتن، S&P 500 0.2% افزایش داشت و بیت کوین یک رشد حدود 2.5% بعد از انتشار این آمار تجربه کرد.
ممنون از تو فاطمه بابت توضیحات خیلی خوبه. پوینتر رو داشته باشیم، صحبت بیت کوین شد، زینب کیشانی رو سریعتر بیاد داخل استودیو و اسلاید هایی که ما با تو داریم. بیت کوین واکنشش به این آمارهای جدید چطور بوده؟
آمار تورم هسته ای امریکا 2.7 منتشر شد که پایین ترین رقم خودش از مارس 2021 بود. میتونیم بگیم که یکی از درایورهای اصلی حرکت قیمتی بیت کوین همین آمار، البته آمار تورم هسته 2.5 بود هستش. و تا اگر که در جلسه آتی فدرال رزرو آمار تورمی کاهش پیدا کنه شاهد رشد قیمت بیت کوین میتونیم باشیم. دو تا چارت رو توی برنامه امروز بهش توجه ویژه تری داریم، یکی بحث مجموع ارزش بازار 5 استیبل کوین برتره که از 150 میلیارد دلار فراتر رفته بعد از اینکه استیبل کوین ها ویزا رو گرفتن. در حال حاضر شاهد این هستیم که مرتبا داره مارکت کپشون یا ارزش بازاریشون افزایش پیدا میکنه. در حال حاضر 70% ارزش بازاری استیبل کوین ها دست تتره، تقریبا 130 میلیارد دلار. و همینطور که مشاهده میکنین اینجا این میانگین مارکت کپ 5 استیبل کوین برتر چارت نارنجی رنگ و اینجا تتر چارت بنفش هم که قیمت نمودار قیمتی بیت کوین هستش. و بعد از اون USDC USTD و بقیه دای که استیبل کوین غیر متمرکز هستش. حالا این چارت چه چیزی به ما میده؟ هرچی که میزان حجم بازاری استیبل کوین ها افزایش پیدا کنه، یعنی رونق توی اون بازار افزایش پیدا میکنه، یعنی به ازای هر کدوم از کوین ها و توکن هایی که حالا خریداری میشه از صرافی ها باید معادلش یک استیبل کوینی هم باشه که ارزش گذاری بشه. و وقتی که حجم بازاری اینا بالا میره به تبعش میتواند بقیه مارکت کپ بازار افزایش پیدا کنه و در برنامه گذشته در رابطه با فصل شروع بقیه کوین ها بجز بیت کوین صحبت کردیم. در حال حاضر این چارت داره میگه شکاف ارزش بازار بین رمز ارزها در حال افزایش هستش، یک گپ 40 تا 60 میلیارد دلاری رو توی این محوطه مشاهده میکنیم که بی ام بی رمز ارز صرافی بایننس و سولانا با اختلاف بالاتر از بقیه رمز ارزها هستن. این چارت اتریوم، بیت کوین و استیبل کوین ها رو شامل نمیشه، یعنی بقیه آلت کوین ها رو شامل میشه که بی ام بی و سولانا پیشتاز هستن، بعد از اون ریپل، دوج و تون رمز ارز تلگرام که این چارت صورتی هستش که با شیب زیادی داره ارزش بازاریش افزایش پیدا میکنه.
ممنون از تو زینب کیشانی بابت توضیحات خوبی، مرسی که دادی. اما میخواییم بریم سراغ یک بخش مهم و بسیار جنجالی. فرزانه حاضری سریع‌تر بیاد تو استودیو که ما راجع به صندوق‌های درآمد ثابت، فرزانه، بحث اخیری که داغ شد آخر هفته این بود که یه نامه سازمان بورس زده به صندوق‌های درآمد ثابت و خیلی جنجال به پا کرد. این نامه اساساً چی میگه؟ بحثش چیه؟
خب قبل از اینکه بریم اون نامه رو بررسی بکنیم و عمیق بشیم توش، بهتره بدونیم که اصلا اهمیت صندوق‌های درآمد ثابت در چیه. ما از حدود 450 تا صندوقی که داریم، حدود 141شون درآمد ثابت هستن که تعداد قابل توجهی نسبت به بقیه انواع صندوق‌ها. و ارزش صندوق‌های درآمد ثابت حدود 60% کل ارزش صندوق‌ها و چیزی در حدود 560 همته. همون نامه‌ای که ابلاغ شد، همونطور که شما هم بهش اشاره کردی، توی این نامه خطاب به مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری درآمد ثابته و در قسمت اولش میگه که از عبارت نرخ سود مؤثر نباید استفاده بشه و اینکه یه سری از تبلیغاتی که این صندوق‌ها انجام دادن گمراه کننده بوده، در صورتی که این صندوق‌ها مثلا ریسک دارن ولی از عبارت‌هایی مثل بدون ریسک استفاده شده. در انتهای نامه هم یه سری عبارت‌هایی رو گفتن که از این عبارت ها دیگه نباید توی تبلیغات استفاده بشه. این ابلاغیه کلا 3 تا پوینت داره دیگه. یکی این که این صندوق ها ریسک دارن یا ندارن. دومین پوینتش اینه که اون عبارت نرخ سود مؤثر استفاده کردن یا نکردنش کار درست یا اشتباهیه. و سومین پوینتش هم اینه که در واقع پیامدهای حقیقی این ابلاغیه روی عملکرد صندوق‌ها، فروششون، بازاریابیشون به چه صورته، میتونه تحت تأثیر بذاره یا نه.
حالا واقعیت اینه که بر خیلی سواله که این نامه با چه هدفی اساساً از نگاه خود سازمان نوشته شده و یه بحثی راجع به ریسک میشه، آیا واقعاً میشه گفت که اینا ریسک دارن یا ندارن؟
آره، دارایی های صندوق های درآمد ثابت یا سپرده بانکی هستن یا گواهی سپرده، اوراق بدهی یا اوراق مشارکت، البته ممکنه یه درصدیش هم در سهام سرمایه گذاری شده باشه و هر کدوم از این دارایی ها ممکنه که یه سری ریسک هایی رو داشته باشن دیگه. ریسک نرخ بهره هم یکی از ریسک هایی هستش که صندوق های درآمد ثابت دارن و متأثر از همین دارایی های داخل صندوق هست. ما ریسک اعتباری رو هم در ارتباط با صندوق های درآمد ثابت داریم. ممکنه اون صادرکننده صندوق تعهدات خودش رو در قبال اون سرمایه گذارا انجام نده و این ریسک اعتباری رو به وجود بیاره. ریسک بازار رو هم داریم. مثلا یه قوانین و مقررات جدیدی میاد که کل بازار صندوق ها رو تحت تاثیر قرار میده. و آخرش هم ریسک مدیریت، مثلا ممکنه مدیریت اون صندوق زود به زود عوض بشه، یه سری استراتژی های بی ثباتی رو داشته باشن و اینها یه سری ریسک هایی رو به وجود میاره.
پس اساسا نیت نامه نیت خوبیه و اینکه میخواد بگه آقا نرید بگید ما بدون ریسکیم.
بله.
البته این راجع به خود سپرده‌های بانکی هم میتونه صدق بکنه.
خب بله درست. اما اون عبارت نرخ سود مؤثر رو اگه بخوایم بریم بررسی بکنیم، قبل از اون بریم ببینیم که اصلا سود مرکب چیه. سود مرکب یعنی که شما فرض کنید توی یک سرمایه گذاری پولتون رو گذاشتین و قرار شده که این دورش کلش یک سال است و ماهانه قراره یه سری مبالغی رو به شما داده به شما بدن و شما اون رو تصمیم میگیرید اون مبالغ خورده ماهانه رو دوباره سرمایه گذاری بکنید و بنابراین سود شما متفاوت میشه از سودی که در کل دوره ممکنه که محاسبه بکنید. تفاوت بازده بانکی و بازده مؤثر هم همینه. در نرخ سود مؤثر ما میایم این سود مرکب رو لحاظ میکنیم ولی در سود معادل بانکی این رو در نظر نمیگیریم که تفاوت این دوتا مهمه. ما الان اینجا نمیخوایم بگیم که این نوع بازدهی بهتره یا اون یکی بهتره، درست و غلطش رو نمیخوایم بگیم. اینا هر کدومشون بر حسب نیاز مورد استفاده قرار میگیرن، اما اگه قرار مقایسه ای انجام بشه یا باید همه نرخ‌های ما به صورت بانکی باشن یا همشون به صورت مؤثر محاسبه بشن. اینجا بازدهی یه سری از سرمایه گذاری های ما اینجا آوردیم، شاخص کل رو داریم، میانگین بازدهی صندوق های درآمد ثابت کل صندوق ها رو داریم، سپرده بانکی و 4 تا صندوق منتخب توی یک سال اخیر چه عمل کردی داشتن. خب خیلی از فعالای بازار فکر میکنن که همیشه صندوق های درآمد ثابت بازدهی بالاتری نسبت به سپرده بانکی داره و خب همونطور هم که میبینیم توی اون 4 تا صندوق منتخبمون این اتفاق افتاده و حدود 28% بازدهی داشتن در صورتی که سپرده بانکی رو 23% در نظر گرفتیم. ولی کل میانگین صندوق های درآمد ثابت رو که محاسبه میکنیم حدود 22% میشه که از سپرده بانکی کمتره. بنابراین این مفهوم که لزوماً یا الزاماً صندوق های درآمد ثابت بازدهی بالاتری نسبت به سپرده بانکی دارن رو ما توی دیتا نمیتونیم ازش برداشتی رو داشته باشیم. و خب اینجا اومدیم نرخ سود مؤثر 4 تا صندوق منتخب کیان، فیروزا، یاقوت و سایند رو آوردیم که بیشتر از نرخ سود مؤثر سپرده بانکیه.
یعنی تو قبلی بر اساس معادل بانکی بود، تو این نرخ سود مؤثر، یعنی اون تفاوت رو اینجا داری نشون میدی.
و توی محاسباتمون اون 23% سپرده بانکی رو ما تبدیل کردیم به نرخ سود مؤثر که بتونیم مقایسه بهتری رو داشته باشیم.
و حالا جمع‌بندی که روی این نامه هست، یعنی بخوایم بگیم که بالاخره انتقادات چیه، مسائلش چیه، پیشنهادی هست نسبت به این نامه؟
خب پوینت مصادش که گفتیم اینه که میخوان از اون تبلیغات زیادی که مثلا روی عبارت‌های بدون ریسک و اینها انجام شده بود یه کاری رو انجام بدن و نظارتی داشته باشن و خب عبارت درستی هم نیست بدون ریسک برای این صندوق‌ها به طور کلی. اما جنبه منفی اینه که حذف کردن عبارت نرخ سود مؤثر شاید کار درستی نباشه. چرا؟ چون که این عبارت سالهاست که در ادبیات مالی چه در دنیا چه در داخل داره مورد استفاده قرار میگیره و برخی از بازارها هستن، مخصوصا بازارهایی که کوپن‌هایی رو پرداخت میکنن، که اصلا الزاماً باید نرخ سود مؤثر براشون گفته بشه. مثل این میمونه که ما بخوایم صورت مسئله رو پاک بکنیم، در صورتی که این یه عبارت فنیه که باید مورد استفاده قرار بگیره و بین مدیرا، بین فعالای بازار به کرات داره استفاده میشه. و سازمان بورس درسته که باید نظارت روی یه همچین اقداماتی داشته باشه، اما اینکه چقدر بیاد وارد بشه و روی فرایند بازاریابی و تبلیغات شرکت‌ها بخواد وارد بشه، این یه کمی به نظر میرسه که یه سیگنال دخالتی رو داره به جای نظارت به ما میده.
و خیلی من دیدم که اصلا به شوخی توییت زده بودن که این مخصوصا خود کلمه با درآمد ثابت که عنوان این صندوق هاست و جز معدود ترجمه هایی هست که کاملا معادله با مثلا انگلیسیش، یعنی فیکس اینکام دقیقا همون با درآمد ثابته. یعنی مثل بازارگردان و اینا نیست، مثلا ما مارکت میکر رو اومدیم کردیم بازارگردان یا مثلا اینوستمنت بانک رو کردیم تامین سرمایه. این جزء چیزایی که خیلی دقیق ترجمه شده، بعد حالا میگیم اینو اسمش رو استفاده نکنیم. و حالا بعضیا به طنز گفته بودن که ما دیگه اقتصاد دستوری دیده بودیم، مارکتینگ دستوری ندیده بودیم. این یکی از خب مهمترین انتقاداتی بود که به این نامه وجود داشت. آیا اثری واقعا داره این اتفاقه؟ یعنی آیا ما با این نامه ها انتظار میره که بتونیم نرخ‌ها رو کاهش بدیم یا بالاخره یه اثرگذاری داشته باشیم؟
به نظر میرسه که این نامه و ابلاغیه اثر حقیقی روی عملکرد صندوق‌ها یا تبلیغات و بازاریابیشون در میان مدت و بلند مدت نداشته باشه، چرا که این صندوق‌ها میتونن برن عبارات خلاقانه‌تری رو استفاده کنن یا استراتژی فروششون رو تغییر بدن و هر حال راه‌های جایگزینی وجود داره. اما توصیه‌ای که ما به سازمان بورس داریم اینه که به جای اینکه چنین ابلاغیه‌هایی رو بده، میتونه آموزشش رو بین فعالای بازار بیشتر بکنه یا عموم مردم که بدونن تفاوت بین نرخ‌ها چطوریه، چطور باید مقایسه‌ها رو انجام بدن. سرمایه‌گذاری روی آموزش بهتر جواب میده که خودشون بتونن این مقایسه‌ها رو انجام بدن، جای اینکه ما بیایم یه سری از عبارات اصلی رو از مارکت بخوایم حذف بکنیم. و پیشنهادمون به بانک‌ها اینه که در سراسر دنیا داره الان نرخ‌های سپرده‌ها بر اساس نرخ سود مؤثر هست، ولی تو ایران خب ما نرخ ساده رو داریم در نظر میگیریم. به نظر میرسه که بانک‌ها باید از اون سیستم سنتی خودشون یکم خارج بشن، یه ذره مدرن‌تر باشن، از نرخ‌های سود مؤثر استفاده بکنن که ما بتونیم توی مقایسه بین سپرده بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت به یه جنبندی خوبی برسیم.
دقیقاً ما مفهوم آپدیت شده رو استفاده بکنیم، نه برگردیم به این که در واقع نرخی که شاید به صورت سنتی استفاده می‌شد. ممنون از تو فرزانه. به هر حال اینها پیشبینی‌هایی هستش که کارشناس‌ها، در واقع پیشنهادهایی هستش که کارشناس‌ها دارن. خب موضوع مهمیه و حتما جا داره که بیشتر راجبش صحبت بکنیم، اما بریم سراغ عدد امروز با آرمان علی. آرمان، عدد امروز رو با تو هست.
عدد امروز 22ه. این عدد اما چیه؟ این عدد نشون دهنده زمان انتظار خانوارهای شهری ایرانی برای خرید یک خودروی ارزون قیمت مثل پرایده. ما اومدیم نسبت قیمت پراید به درآمد خانوار شهری رو از سال 80 تا 1402 در آوردیم. ما میبینیم که این نسبت تو سال 80 حدود 20 بوده، یعنی یک خانوار شهری اگه 20 ماه درآمدش رو جمع میکرده میتونسته یه پراید بخره، ولی با افزایش داخلی سازی و افت قیمت نسبی خودرو این عدد از سالای 84-85 میرسه به 10 و زیر 10 و این نسبت تا سال 96 ادامه داشته. تو 96 به کمترین مقدار خودش میرسه، به حدود 9 میرسه، که یعنی شما با 9 ماه کار کردن و پس اندازه اون میتونستید یک پراید بخرید. ولی از 97 ما میبینیم که تلاطمات اقتصاد ایران شروع میشه، تورم‌های سنگین میان و درآمدها متناسب با اون تورم‌ها، به ویژه تورم کالاهای مثل خودرو، رشد نمی‌کنه و همین باعث میشه که قیمت نسبی خودرو یه افزایش سنگین داشته باشه و تا سال 99 تا 2 سال از 9 میرسه به حدود 22، یه مقداری تو سال 1400-1401 عقب نشینی میکنه، میاد زیر 20، ولی دوباره در سال گذشته این عدد به 22 میرسه و این میشه گفت که الان قیمت خودرو در بالاترین قیمت نسبی تاریخی خودش قرار داره، که خب این هم حکایت از خیلی وضعیت عجیبی تو بازار داره. حالا اگه ما شاخص متوسط درآمد رو با شاخص قیمت پراید مقایسه کنیم، ما میبینیم که طی سالهای دهه 80 و حتی تا اواسط دهه 90 رشد درآمد بیشتر از رشد قیمت خودرو بوده، یعنی درآمد به طور نسبی بیشتر میشده، ولی از سال 96 این شروع میکنه اختلافشون کم شدن و از سال 99 شاخص قیمت پراید از درآمد سبقت میگیره و ما میبینیم که در سال 1402 نسبت به سال 1380 شاخص متوسط درآمد 66 برابر شده، میانگین درآمدها 66 برابر شده، ولی قیمت پراید 73 برابر شده.
ممنون از سوال. ما مثل همیشه سوژه جذاب و جالب بود، مرسی. اما بریم سراغ بخش درحاشیه. من میخوام بخش درحاشیه رو با یک خبر از بورس عربستان شروع کنم. و شاید شما شنیده باشید آرامکو عربستان میخواد 12 میلیارد دلار سهام جدید از آرامکو رو بفروشه در بورس و تأمین مالی کنه. بعد از عرضه اولیه آرامکو یا آی پی او آرامکو در سال 2019 این ششمین تأمین مالی بزرگ در دنیا هست. کافیه شرکت هایی که توی این لیست هشتایی با هم میبینیم رو مقایسه کنیم. تی موبایل آمریکا، هولدینگ تنسنت چین، دوباره در مورد آمریکا، بلک راک آمریکا، علی بابای چین، رتبه ششم آرامکو عربستان، سافت بانک ژاپن و ال جی انرژی سولوشن کره جنوبی. خود این اتفاق نشون میده که چطور دارن در موقعیت سرمایه گذاری جهانی پیشروی میکنن. اما اتفاق دومی که طی هفته ها یا شاید ماه های اخیر داره در بورس و در حوزه مالی عربستان میفته اینه که بانک‌های سرمایه گذاری بزرگ یه هجومی دارن میارن به سمت ریاض. ما 6 تا بانک مهم و تحولاتشون رو تو این جدول میبینیم که گزارشی هستش که بلومبرگ آماده کرده. بانک لازارد آمریکا ریاض رو عملاً پایگاهی کرده برای جایی که مشاوره کسب و کارهاشو میده. جی پی مورگان داره افزایش تعداد کارکنان میده در ریاض. روتشیلد که در واقع بیس این بانک در فرانسه و انگلیس هست داره دفاترشو در ریاض زیاد میکنه. و نکته بسیار مهم اینه که دویچه بانک آلمان مدیر عامل بخش خاورمیانه‌ش آورده در ریاض مستقر کرده و HSBC انگلیس هم داره استخدام‌هاش رو در ریاض بیشتر می‌کنه. و خبری که هفته یکی دو هفته قبل اومد، گلدمن ساکس آمریکا هم اولین بانک وال استریت خواهد بود که مقر اصلیش یا هدکوارتر منطقه منا رو می‌خواد بیاره به ریاض. اساساً اتفاقی که داره میفته اینه که مقامات سعودی در مواجهه با مشتریان خارجیشون میگن که کی میاید به ریاض و انگار این سوال جواب داده و به نوعی کمک کرده به اینکه ریاض به عنوان یک هاب مالی تقویت بشه. صحبت میشه که بن سلمان داره یک سیاست چماق و هویج رو پی میگیره. از طرفی میگه که ما فعالیت خارجی ها رو تسهیل میکنیم، این هویجی هست که در نظر میگیره، اما از اون ور چماق رو نگه داشته و میگه که اگر به درخواست ما تمکین نکنید ما احتمالاً ثروت‌های نفتی خودمون رو از صندوق‌های شما و از سرمایه‌گذاری‌های شما خارج می‌کنیم. ما به همین بهونه اومدیم بگیم که خب این ظرفیت‌هایی که بورس عربستان ایجاد کرده، ما بیایم ایران رو، بورس تهران رو با بورس‌های قطر، امارات، کویت و عربستان مقایسه بکنیم و ببینیم که آیا ظرفیت‌های اینها هم متفاوت هست یا نه. نکته خیلی جالب اینه که غیر از بورس امارات که خب بورس به نسبت پیشرفته‌ای هست و شرکت‌های مختلفی توش حضور دارن، سهم صنایع یا سکتورهای مختلف توش به نسبت متنوع هست، ما می‌بینیم که تو بورس کویت بیش از 80% فقط یک بخش رو به خودش اختصاص داده. بورس قطر اگر ما باز 3/4 بورس رو در نظر بگیریم فقط 3 صنعت رو شامل میشه و باز بیش از نیمیش به یک صنعت خاص محدود میشه. بورس عربستان همینطور تقریبا بیش از 2/3 حوزه انرژی هست و تقریبا اون 3/4 اصلی رو 2 گروه یا 2 بخش خاص دارن انجام میدن. اما بورس ایران به نظر تنوع خیلی بیشتری رو داره، یعنی ما بیشترین سهم رو اگر فلزات اساسی در نظر بگیریم تقریبا زیر 30% و بورس متنوع‌تری و این یک شاخص بسیار مهمه. یعنی ما وقتی بورس‌های مختلف رو مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که به لحاظ تعداد سهام، به لحاظ تنوع صنایع بورس جذاب‌تریه. اما آیا این در معیارهای توسعه یافتگی یا جذابیت سرمایه گذاری اثر داشته؟ تو این جدول میبینیم که قطعا این اتفاق نیست. ما 3 معیار رو میتونیم مقایسه کنیم. از لحاظ ارزش بازار، کمترین ارزش بازار دلاری رو بورس تهران داره با 130 میلیارد دلار. قطر، امارات نزدیک 900 میلیارد دلار ارزش بازار سهامشه و عربستان 2740 میلیارد دلار که این 2740 البته بخش عمدهش آرامکو عربستانه. اما بریم سراغ ارزش گذاری، یعنی اون چیزی که سرمایه گذار حاضره بابت سودی که در بورس این کشورها میگیره سرمایه گذاری بکنه. میبینیم خب بالاترین عدد رو عربستان داره با 17 پی بی 17 و این طرف ایران با پی بی کمتر از 6 واحد. و اگه ما اینا رو مقایسه کنیم بگیم که خب بالاخره اینا جز بازارهای نوظهور حساب میشن با میانگین پی بی بازارهای نوظهور نزدیک 14 و به اصطلاح یک ترجیح یا یک پریمیوم ارزش گذاری نسبت به بورس‌های بازارهای نوظهور رو میشه مقایسه کرد. اینجا طبیعیه که عربستان با نسبت پی بی 17 بیش از 3 واحد نسبت به حتی بازارهای نوظهور ارجح برای سرمایه گذاری و بین کشورها کویت 2.8 امارات 1 واحد جذابتر از بازارهای نوظهور، قطر 2.5 واحد منفی‌تر. البته اگر میانگین 3 سالش رو بگیریم قطر هم باز دوباره میاد بالاتر، اما ایران یک اختلاف خیلی سنگین نزدیک 8 واحد داره تخفیف در واقع قائل میشه برای سرمایه گذاری که میخواد بازارهای نوظهور رو به طور عمومی ببینه. این بخش در حاشیه امروز بود که فکر میکنم که نکات مهمی رو سعی کردیم که توش بررسی بکنیم. اما بریم با هم یه آیتم سواد سرمایه گذاری ببینیم و با بخش گفتگو همراه شما خواهیم بود.
نیمه خالی یا نیمه پر لیوان کدومو بیشتر میپسندیم؟ جواب افراد به این سوال بر اساس صورت سوال میتونه کاملا متفاوت باشه و این همون سوگیری صورت بندیه. فرض کنین از یه نفر بپرسن که برای درمان بیماریش حاضر نوع خاصی از دارو رو مصرف کنه یا نه. سوال میتونه به دو صورت پرسیده بشه. اول اینکه 20% از افرادی که این بیماری رو داشتن بعد از مصرف دارو تونستن به زندگی خودشون ادامه بدن. دوم اینکه 80% از کسایی که این بیماری رو داشتن با وجود مصرف دارو جون خودشون رو از دست دادن. آیا در هر دو حالت پاسخ یکسانی از بیمارا دریافت میکنیم؟ حتما نه. سوگیری صورتبندی رابطه نزدیکی با زیانگوریزی داره. گویا اگر به ما از نیمه پر لیوان بگن بیشتر خوشحال میشیم تا نیمه خالی. مثلا تو عالم سرمایه گذاری اگر به شما بگن که این دارایی تو 70% مواقع سودده بوده بیشتر برای خرید ترغیب میشید تا زمانی که تو صورت سوال بگن این دارایی تو 30% مواقع نتونسته به شما سود بده. اما همیشه فرار از زیان نیست. بعضی موارد هم صورتبندی به نحویه که ما پاداش رو به طور ناخواسته تو ذهنمون بزرگتر میبینیم. مثلا یک شرکت معاملاتی خودرو 2 پیشنهاد رو روی مشتریای خودش تست کرده. اول اینکه تو هر معامله 10 میلیون تومان تخفیف میگیرید و دوم اینکه 2% رقم معامله رو به عنوان تخفیف پیشنهاد داده. اغلب افراد گزینه اول رو انتخاب کردن چون تو ذهن اونها 10 میلیون عدد خیلی بزرگ و معناداری بوده نسبت به 2%، در حالی که یه خودروی 500 میلیون تومانی هم 2%ش معادل 10 میلیون تومانه. یه مثال دیگه این که به شما دو گزینه پیشنهاد میدن. اول، این اوراق سالانه 20% سود به شما میده. دوم، پول سرمایه گذار با خرید این اوراق بعد از 5 سال 2 برابر میشه. عموم افراد گزینه اول رو انتخاب میکنن. گویا بهشون پیشنهاد مثبتی از گرفتن یک سود بزرگ وعده داده میشه، اما تو دومی به نظر یک پیام منفی نهفته است که آدم باید پولش رو 5 سال محبوس بکنه. همچنین صورتبندی فقط از بیرون نیست، بلکه به حال قبلی ما هم بستگی داره. مثلا اگر من تو معاملات قبلیم زیان کرده باشم احتمالاً تو فاز منفی هستم و پیشنهادهای جدید رو با بُعد زیانش صورتبندی میکنم. اما اگر اخیراً سود کرده باشم یا وضعیت بازار سهام خوب باشه احتمالاً سوی مثبت یک سهم پیشنهادی رو صورتبندی میکنم. مطالعات نشون میدن صورتبندی به 4 شکل میتونه برداشت متفاوتی بین مردم ایجاد بکنه. اول از جهت شنیداری، اگر تون صدا با صلابت و اعتماد به نفس باشه مردم بیشتر به اون اعتماد میکنن. دوم از نظر بصری، اگر تو استفاده از رنگ‌ها، سایز و فونت متن بتونین ارائه خوبی داشته باشین، شانس پذیرشتون بین مردم بیشتره. سوم از منظر زبان بدن، پژوهش‌ها نشون میدن زبان بدن سهم 55% تو انتقال پیام به دیگران داره و استفاده صحیح از اون میتونه صورتبندی رو به نحوی پیش ببره که مردم پذیرایی بیشتری نسبت به اون حرف داشته باشن. چهارم، ارزش پیشنهاد به نحویه که مردم حس کنن بیشتر گیرشون میاد و نه کمتر. مثلا روی یک کالای 1,000,000 تومانی 200,000 تومان تخفیف بیشتر از 20% تخفیف به چشم میاد.
خب در بخش گفتگوی امروز میخوایم به یک موضوعی که میدونم برای شما خیلی جذاب بوده، فیدبک های خیلی خوبی رو ما از مخاطب ها داشتیم و اون هم چیزی نیست جز مالی رفتاری، بحث سوگیری های رفتاری و اثراتش در تصمیمات سرمایه گذاری ما. امروز در استودیوی فردا اقتصاد افتخار میزبانی جناب آقای ابراهیم سماوی رو داریم و میخوایم راجع به کتابی که شما همراه با جناب دکتر فرهنگ حسینی ترجمه کردید، مالی رفتاری و سرمایه گذاری، صحبت بکنیم. ما کارهای مختلفی تو این حوزه قبلتر انجام دادیم در فردا اقتصاد و میهمانهایی هم داشتیم که راجع به این موضوع صحبت کردن، اما یک چیزی که شاید متفاوت هست و من دوست دارم که امروز بخش عمده بحثمون روی اون باشه اینه که ما فارغ از شناخت این سوگیری ها چطور میتونیم که این مسائل رو باهاش مواجه بشیم، چطور میتونیم خونساش بکنیم. من دوست دارم ابتدا سوالم با این باشه که چون این کتاب دسته‌بندی خیلی خوبی رو داره، خواستم شما خیلی مختصر انواع سوگیری هایی که هست، حالا بتونیم با مثال های خوبی که جا بیفته برای مخاطب ها این رو داشته باشیم ممنون میشم.
بله، بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم، همچنین شما. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتین تا در مورد بحث و مباحث مالی رفتاری صحبت کنم. خب در ابتدا من یه اشاره‌ای به تاریخچه بحث مالی رفتاری بکنم. خب خیلی از مقالات و کتب مالی و تورق می‌زنیم بیشتر اشاره می‌کنن به سال 1980، اما فراتر از اونه. در تقریبا اوایل قرن 18 اون زمانی که آقای آدام اسمیت که پدر علم اقتصاد مدرن هم نامیده میشه، در کتاب خودش ثروت ملل اشاره کرد که دست نامرئی هستش که جهت بازار و اقتصاد رو مشخص میکنه. تلویحا اشاره داشتن به مباحث اجتماعی و مالی رفتاری، ولی خب اون موقع در واقع همون مباحثی که بیان میشد به نوعی مرز علم بودن. رفته رفته خب مباحث آکادمیک از سال 1980 تا تقریبا 2000 میلادی گسترده شد، اما از سال 2000 به بعد مخصوصا زمانهایی که بازارها دچار رکودهای عجیب غریب، نوسانهای عجیب غریب و با لطف و پیشرفت توسعه و فناوری و فضای وب، دسترسی سرمایه گذاره و نحوه خرید و فروش برای عوام خیلی راحت تر شد و گزینه های سرمایه گذاری رفته رفته بیشتر شد، خب متوجه بحث خلاف قاعده شدن. خلاف قاعده چی میگه؟ خب مبانی علمی مباحث بحث مربوط به سرمایه گذاری و مالی بر این فرض بنا شده بودن که انسان ها عقلای رفتار میکنن، یعنی همه مدل هایی که وجود داشت کاملا مدل های ریاضی بود و انسان را همانند ربات میدید. اما واقعیت هم اینه که ما بعضن دچار هیجانات میشیم و بعضن ممکنه درک مناسبی نداشته باشیم. که من خیلی تصویرها رو دیدیم کنار هم میذارن، میگم به نظر شما آیا اینا هم اندازه هستن یا نه، اما خب ما میبینیم که از لحاظ چشمی بله اینا با همدیگه تفاوت دارن، اما واقعیت وقتی خط کش میم اندازه میگیریم همانند هم هستن. پس ما اصطلاحا یک سری خطاهای شناختی داریم، یعنی تجزیه تحلیلی که در ذهن ما شکل میگیره اشتباهه و به این تخطی از اون مبنا و خط عقلایی و اصطلاحا میگن تورش یا سوگیری رفتاری که حالا همون ترجمه تحت و لفظی بایس هستش. پس وقتی ما در مورد تورش صحبت بکنیم یه سری از این خطاهایی که رخ میده، یعنی جاهایی که ما باید عقلایی باشیم و فرض بر اینه که عقلایی هستیم اما نیستیم و در واقعیت احساسی میشیم یا برداشت هامون اشتباهه، به عنوان تورش ازش نام میبرن. خب واقعیتی که وجود داشت عموم کتاب هایی که ترجمه شدن و هنوز مباحث مالی رفتاری مرز علم هستش، کتاب‌هایی بودن که بیشتر تئوری بودن، به درد فضای آکادمیک و دانشجو می‌خوردن. ولی خب اخیراً خوشبختانه چندین کتاب ترجمه شدن. حالا این آخرین کتابی بود که بنده و آقای دکتر حسینی روی موضوع کار کردیم. سعی کردیم که بیشتر نسخه‌های کاربردی برای سرمایه گذارا پیچیده بشه تو این کتاب، چون این کتاب یکی از کتابای پرفروش انتشارات وایلی بود و خب همین انگیزه رو در ما ایجاد کرد که حالا علی رغم مشغله هایی که وجود داره روی این حوزه وقت بذاریم که توسعه دانش مالی در بطن جامعه و مخاطبین، حالا مخصوصا در چند سال اخیر که نفوذ سرمایه گذاری خیلی بیشتر شده در خانواده ها و آحاد جامعه، تو این راستا بتونیم یه قدم هرچند کوچیکی برداریم. خب این یه مقدمه‌ای بود در مورد بحث مالی رفتاری و اینکه تورش‌های رفتاری چی هستن. در مورد این می‌خوایم صحبت کنیم که دسته‌بندی تورش‌های رفتاری رو به چه صورت میشه شکل داد. دسته‌بندی‌های بسیار مختلفی در کتب مختلف وجود داره. این تورش‌های رفتاری رو اگه ما بخوایم دسته‌بندی کنیم بر مبنای اینکه آیا کل جامعه ممکنه دچار تورش هیجانی بشه؟ بله. پس ما یه سری اصطلاحاً تورش‌های اجتماعی و کلان داری. مثالش زمانی که بازارها وارد فضای شیدایی میشن. همه جا در اتوبوس، در تاکسی، کافه یا حتی جایی که ما عبور میکنیم میشنویم همه دارن در مورد یک سهمی صحبت میکنن، همه دارن در مورد یک رمز ارزی صحبت میکنن. خب این نشون میده که جامعه دچار این تورش های هیجانی شده و خب دهان به دهان سرمایه گذاری ها توصیه میشه، که اینو اصطلاحا میگن رفتارهای رمه‌ای یا توده‌ای، که خب میبینن همدیگر رو و بر اساس اون صرفا تقلید میکنن، چون احساس میکنن که جا موندن، یا اصطلاحا میگن فومو دارن، fear of missing out، ترس دارن که از دست بدن موقعیتی که میتونه براشون بازدهی یا سود خوبی رو فراهم کنه.
پس اتفاقا یه مثال بزنم، قبل مصاحبه تو آسانسور یه دو نفر بودن که اصلا معلومم بود تو این حوزه نیستن، یه هو گفت که اینقدر پول مثلا فلان نات کوین نمیدونم اینجوری شد و یعنی خیلی تب مهمیه و واقعا همه ممکنه دوچارش بشن، چون حالا بورس 99 دیگه اینقدر گفتن دیگه شاید، ولی اینها مسائلی نیست که در تاریخ یک بار اتفاق افتاده و دیگه تکرار نشده. بنابراین یا ما باید یاد بگیریم از این تاریخ، یا اینکه به قولی خودمون اون رو تجربه کنیم، و تجربه به نظر میرسه که سختگیرترین استاد دیگه.
بله دقیقاً درست میفرمایید، هم مختص به زمان خاصی نیست، هم مختص بازارهای خاصی نیست. شما الان شاخص‌های بورس کشورهای غربی، حالا هم از نزدک و اسنپی 500 و کشورهای شرقی نیکه ژاپن و غیره، همه رو بررسی کنین در طول ادوار تاریخ، می‌بینیم ما اینا اصطلاحاً یک چرخه‌های زمانی یا مارکت تایمینگی داشتن که در هر کدوم از این برهه‌ها، اون موقعی که می‌خواسته رشد کنه، اون موقعی که به اوج شیدایی رسیده، اون موقعی که دچار ریزش شده، می‌بینیم همه این چرخه‌ها تکرار شدن. عملاً تاریخ به نوعی تکرار شده، حالا شدتش و بازده‌های زمانش میتونه متفاوت باشه، اما این نشون میده که رفتارهای انسان تکرار شونده است، به دلیل اینکه قیمت رو چی میسازه؟ عرضه و تقاضا. عرضه و تقاضا از تمایلات ما شکل میگیره. پس عملاً آنچه که ما به صورت اگه نمودار بلند مدت نگاه کنیم، اون نشون دهنده ای هستش که چه اتفاقاتی در طول اون برهه افتاده و همه مباحث رو به نوعی تکمیل میکنه و اون تکه پازل گم شده این مباحث، بحث‌ها و تورش‌های مالی رفتاری هستن که اون تصویر رو کامل میکنه و یک ذهنیتی به مخاطبان میده. دقیقاً همین مورد که فرمودین، خب خیلی از در واقع افراد فکر میکنن، یا حتی فعالین بازار سرمایه فکر میکنن که این تورش‌های رفتاری صرفاً برای افراد مبتدیه. یا فرضاً من نوعی که مدیر نهاد X یا Y هستم، یا سال‌هاست یا دهه‌هاست سابقه دارم، دچار این تورش ها نمیشم. اما این کتاب یک تلنگری به فعالین بازار میزنه که اتفاقا شما دچار تورش های فراوانی هستیم. واسه همین میبینیم که خیلی از صندوق های بزرگ ورشکسته میشن، دچار بحران میشن، یا ریسک رو درست ارزیابی نمیکنن، یا در واقع خطاهایی میکنن که ممکنه بسیاری از عوام این کار رو انجام بدن. خب حالا ما اگه برگردیم به اون خط اصلی صحبتمون در مورد تورش های رفتاری بخوایم صحبت کنیم، پس یه دسته تورش های اجتماعی بود که در موردش گفته شد، یه دسته برمیگرده تورش های فردی یا شخصی که فرد به فرد میتونه متفاوت باشه. یعنی بنده مثلا ممکنه دچار چند نوع تورش، 12 نوع تورش شده باشم. شما شاید بنا به شخصیت و کاراکتری که داری شما اینوی 4 تا تورش رفتاری رو داشته باشین. حالا بر اساس آخرین چیزی که مقالات منتشر کردم و بنده حالا تو سایت ساینس دایرکت چک کردم، نزدیک 84 تا تورش رفتاری شناخته شده و تایید شده از لحاظ علمی. اما خب کتاب ها عموما به تورش هایی میپردازن که عموم افراد درگیرش هستن، چون ما مخاطبین افراد خاص هستن و نسخه پیچی برای یک فرد خاص نمیخوایم بکنیم. بنده هم چند تا از این تورش ها رو خدمتتون میخوام در موردش صحبت کنم و یک مثالی بزنیم که برامون ملموس بشه. تورش ها دو دسته کلی دارن، تورش های شخصی یا فردی. یه بحث شناختیه، من اشتباه درک میکنم، مثل همون تصویری که براتون مثال زدم، مخصوصا الان که ما در بمباران اطلاعاتی قرار داریم. مثلا فضای در واقع رسانه حالا یا فضای شبکه‌های اجتماعی رو باز می‌کنی، مخصوصا حالا کسایی که تو بازارهای مالی فعالن یا علاقمند هستن. خب تحلیلگرای مختلف، پیجای بوم، کی داره چی میگه، کدوم دارن درست میگن، کدوم اخبار درسته، بحث‌های ضد و نقیضی که در واقع میشتریم، درگیر بمباران اطلاعاتی هستیم. برعکس گذشته که اطلاعات در واقع به سختی کسب میشد و بعد هزینه میکردیم، الان باید اطلاعات رو فیلتر کنیم. پس در این بمباران اطلاعاتی، در این جایی که من با یک کلیک میتونم در واقع یک رمز ارز در جهان که در ساعت 3 بامداد داره معامله میشه به همون قیمت بازار راحت میتونم خریداری کنم و این دسترسیه و این خرید و فروش راحت وجود داره، این تورش ها کم کم خودش رو بیشتر نشون میده. پس عملا ما میتونیم این ادعا رو داشته باشیم که تورش های رفتاری الان و در این دهه اخیر خیلی پررنگتر شده به خاطر دسترسی که وجود داره. الان خب خیلی از افراد فرضاً برای سرمایه گذاری میرن یه تیکه زمینی خریداری میکنن، هرچند کوچیک. آیا هر روز میرن قیمت زمین رو چک کنن؟ آیا هر روز در مورد اون زمین صحبت میکنن؟ ولی وقتی که ما سهمی خریداری میکنیم، هر روز صبح توی پلتفرم کارگزاریمون میایم قیمتش رو چک میکنیم، با اینکه حتی قصدمون اگه بلند مدت باشه درگیر اصطلاحاً نویزها و نوسانات کوتاه مدت بشیم و خب همین ممکنه ما رو هیجانی کنه، هیجانی خرید و فروش کنیم و بعدا فکر میکنیم چه کار اشتباهی من کردم، چرا تخطی کردم. پس این تورش ها رو در واقع ما بشناسیم باعث میشه که خطاهای ما حداقل شه و با اون استراتژی معاملاتی که داریم پایبند بشه. خب بریم سراغ چند تا از این تورش های رفتاری. خب اولین تورش رفتاری که خیلی عمومیت داره و چه زمانی رخ میده، زمانهایی که بازار سبز، یعنی مثلا شما شانسی و تصادفی هر سهمی رو بخری سهم مثبت میشه و سود کردین، و اصطلاح به این تورش میگن تورش فرا اعتمادی. یعنی من اعتماد به نفس کاذب پیدا میکنم، سهمو خریدم سود کرده، انتخاب من بوده، من این سهمو خریدم، نمیرم بازار رو نگاه کنم ببینم همه سهام شرکت ها سبز رنگ بوده و شاید کاملا تصادفی بوده. فرق تصادفی و مهارت چیه؟ مهارت تکرار شونده است، تصادفی در یک برهه خاصی رخ میده. و اگه ما فکر کنیم ناشی از مهارتمونه که فرا اعتمادی باعث این میشه، همون پولی که به دست آوردیم علاوه بر اینکه سودمون از دست میدیم، سرمایه‌مون از دست میدیم، که متاسفانه در فاز سعودی بازار اتفاق برای بسیاری از عوام رخ میده. یا مدیر در واقع یک صندوق سرمایه گذاری فکر میکنید خب من خیلی عمل کرده خوبی داشتم، خب شما در نهادی بودی که وجوه نقد راحت تامین میکرد، در نهاد فرضاً دولتی یا نیمه دولتی بودی، آرا یک بخش خصوصی که تازه راه افتاده رو شما میتونی این صندوق رو براش تشکیل بدی، مثل در واقع عمل کرده دولت هایی که خب خیلی ممکنه خوب ارزش بشه، فروش نفت داشتن، اون فروش نفت رو ما در نظر نگیریم چی؟ آیا بدون عمل کرده خوبی داشتن؟ چقدر در واقع درآمد دولت بدون فروش نفت بوده؟ یعنی مستقیما خود اون دولت، مستقیما خود اون مدیر سرمایه گذاری، مستقیما خود شخص من سرمایه گذار. خب این در برهه های زمانی مختلف مشخص میشه که عیار تصمیم گیری ما چی بوده. پس فرا اعتمادی اصطلاحا هم میگیم که ما یک اعتماد به نفس کاذبی رو پیدا میکنیم. این یکی از مواردی بود که وجود داره. خب مهمتر از اون بحثه که حالا تکمیل کننده فرا اعتمادی تورش دوم که خیلی عمومی داره، خود اسنادیه. ما عادت داریم موفقیت ها رو به خودمون پیوند بدیم، مثل در واقع شاگردان کلاس زمانی که خودمون دانشجو بودیم، محصل بودیم، میگفتیم که خب من 20 گرفتم، اما اگه درس نمرم خوب نمیشد، معلمت خوب نمره نداد، استاد منو انداخت، این تصمیم دولت باعث شد این روند بشه. بله قطعا اونا میتونه سختگیر استاد میتونه تاثیرگذار باشه، تصمیمات مقامات دولت نهاد ناظم میتونه تاثیرگذار باشه، ولی خب خودمون چی؟ چرا موفقیت ما خودمون رو 100% عامل میدونیم در شکست ها 0%؟ این باعث میشه که ما از خودمون و تصمیم گیریامون و معیارهای تصمیم گیریامون شناخت نداشته باشیم، منجر به این میشه که سیستم معاملاتمون تقویت نکنیم و باری به هر جهت بشیم. این در واقع یه بحثی هستش که تو بحث خود استادی وجود داره. مورد بعدی
اینو من یه مثال اقتصاد کلانی هم داره، خیلی بامزه است، یعنی چون خیلی از این مباحث رو بعضی خیلی محدود میکنم، مثلا میگم این فقط برای اینه، ولی واقعیت اینه که شما تو تک تک بخشای زندگی اینا درگیرش میشه. یکی دقیقا. از مثالاش اینه که چرا مردم تورم بده براشون و چرا با تورم مشکل دارن و چرا تورم باعث غیر محبوب شدن دولت ها میشه. چون مثلا حالا توی اقتصادهایی که یه فضای مناسبی رو دارن و اوضاع خوبی رو دارن، معمولا حالا تورم میاد، اون طرف هم یه افزایش حقوقی هست و یه فضای این مدلی شکل میگیره، ولی مردم میگه که قصه اینه که اون افزایش حقوقی که میگیره خارج از عرفی که مثلا شاید حالا مثلا فرض کنید اقتصاد آمریکا 10 سال 20 سال مثلا تورم 2% داشته آن اوریج، یا اومده مثلا تورم 10%، افزایش حقوقش هم تو همون فضا رخ داده، میگه ولی اون آدمه میگه 10% افزایش حقوق نون بازون بوده، کار من بوده، مهارت من بوده، ولی اینی که دارم میرم مثلا بنزین میخرم 10% گرونتر، میرم ماشین میخرم مثلا 30% گرونتر، این کار تو دولته. بنابراین حتی توی مباحث اقتصاد کلان هم خب اینها مهم میشه و همین باعث میشه که خب مسئله تورم یه مسئله مهمه و دولت‌ها خیلی بهش توجه میکنن. البته خب تو کشور ما شاید خیلی راه علمی براش طی نمیشه. ببخشید من
خواهش میکنم. بله درستی فرمودید، ما همه بحثایی که سر بحث مالی رفتاری، رفتار برمیگرده انسان و هر جایی که انسان تصمیم گیری میکنه، چه من سرمایه شخصیم باشه، چه مدیر نهاد باشه، چه در واقع به قول شما دولت ها باشن، و مهمتر از همه وقتی که ما مسئول هستیم باید پاسخگوی مردم بشیم و مردم رو بشناسیم. پس این بحث شناخت در واقع خیلی مهمه رو بحث فاکتورهایی که تصمیم گیری میکنیم. ولی خب همونجوری که شما میفرمایید درسته، حتی در اقتصادهایی که اون میزان تورم رو به افزایش حقوق پوشش میدن، این نارضایتی وجود داره، یا تعجب میکنن، قیاس میکنن که مثلا سال 2000 ما این سبد کالا رو خریداریم که چند دلار میشد، الان چند دلار میشد. نمیگن حقوق پایه سال 2000 چقدر بود، سال 2024 چقدر. دقیقاً نکته خوبی رو اشاره کرد. خب سر تورش بعدی بخوایم بریم بحث زیانگریزی یا همون لاس اورژن که خیلی جالبه، یه مثال ملموس بخوایم بزنیم. فرضاً شده ما بریم در واقع لابلای لباسای قدیمیمون، لباسای الان که حالا دیگه سرما در واقع رفت و فسیگرم شد، لباسای فسیگرمون، یا ببینیم مثلا تو جیب لباسمون یه مقدار پولی هست، حس خوشایندی به ما میده، و همین مقدار پول، حالا شما فرض کنیم که ایکس تومن، ممکنه که ما نقد داشته باشیم، اکی پولمون بیافته از دست بره، یه حس ناخوشایندی در واقع به ما دست میده. خب دانشمند آقای کانمن و همکار اومدن بررسی کردن و دیدن که اون مقدار پولا که یکی بود، پس اثراتش تو ذهن ما باید یکی باشه دیگه، اما دیدن نه، اون احساس ناخوشاینده از دهازه اندازه بیش از دو برابر اون احساس خوشاینده. یعنی انسان‌ها ذاتاً زیانگریزن. بعد پژوهشگرای بعدی کار کردن، گفتن که چون انسان‌ها در واقع دهه‌های گذشته در قرن‌های نه چندان دور دنبال بقا بودن و ذهن ما کلن برای بقا طراحی شده، مثلا خیلی خطرها رو پررنگ‌تر می‌بینی. این چه اثری داره تو بحث مالی رفتاری سرمایه‌گذاری؟ خب این باعث میشه که من یک سود کوچیکی کسب کنم بدون اینکه به اون بازده مورد انتظارم بر اساس تحلیلم برسم بفروشم، نکنه بیاد پایین، نکنه ضرر کنم، یعنی به اون سیستم معاملاتیم پایبند نیستم. خب من یا بدون تحلیل اتفاقی خریدم که خب اون که هیچ، اصلا جای صحبتی نداره که بخوایم بررسیش کنیم، یا حتی اگه رفتم یاد گرفتم یا بر اساس تحلیلی خریدم یا از یه مشاور سرمایه‌گذاری مشاور گرفتم بر اساس اون خریدم، این ترس وجود داره، اون بحث در واقع زیانگریزیه. حالا قسمت مکمل زیانگریزی چیه؟ پشیمانگریزیه. خب ذهن ما چون خودش تصمیم گیری میکنه، خودش هم میخواد خودش رو ارزیابی کنه، دوست نداریم ما قبول کنیم که اشتباه میکنه. واسه همین انسان‌ها ذاتاً خیلی با انتقاد رابطه خوشی ندارن، هرچند که بسته به اون خانواده‌ای که بزرگ شدن، این فرهنگ جامعه غیره وجود داره، ولی خب خیلی وقتا قبول نمی‌کنیم که اشتباه کردیم. خود استانی هم داره همین رو میگه دیگه، میگه خب خیلی وقتا اون معایب رو ما از خودمون نمی‌بینیم، موفقیت‌ها رو به خودمون میتونیم نسبت بدیم در ابعاد مختلف. تو پشیمان‌گریزی هم ما خیلی وقتا قبول نمی‌کنیم که من اشتباه کردم، ذهنمون تفره میره، یعنی خودمون وقتی در خلوت خودمون چرت که میندازیم، خب نه این اینجوری شد، اون اونجوری شد، من هم حالا یه اشتباه کوچیکی کردم. یعنی خیلی فرار می‌کنیم از اینکه ما قبول کنیم که اشتباه کردیم، بپذیریم و ازش درس بگیریم. یه نکته‌ای که خیلی مهمه تو بحث سرمایه گذاری. چه اتفاقی میفته؟ وقتی که خب من در ذهن خودم تحلیل کردم سهم شرکت ایگرگ رو خریداری کنم و حد ضررم گذاشتم 20%. اگه 20% اومد پایین یا اون مبناهایی که تو ذهن من بود اون مبناها شکل نگرفت، چون ما خب برآورد کردیم احتمال خطا وجود داره، سهمو بفروشم. اما باعث میشه نفروشم 20%، 25%، 50% تو ذره. چرا؟ چون بفروشم زیان رو پذیرفتم، یعنی من قبول کردم که شکست و ذهنم از پشیمونی فرار میکنه، نگهش میدارم، بعدم در واقع میره تو سود دیگه. خب و بعدنم شاید تو ایران اتفاق بیفته، ولی ارزش دلاریش رو حساب میکنی، حالا ریالی به خاطر رشد اسمیه، ولی ارزش دلاریش رو حساب میکنیم، میبینیم که همچین پدیده‌ای رخ داده و بارها و بارها برامون تکرار شده. پس از اون طرف زیانگریزی باعث میشد که سودهای کوچیک رو سریع محقق کنیم، نذاریم به اون سودهای زیاد برسیم، و پشیمان‌گریزی باعث میشه که زیان، اون زیانی که باید محقق کنیم بر اساس استراتژی معاملاتی، اون پایبند نباشیم و با سهمه بمونیم و قبول نکنیم که فضا تغییر کرده، بازار روندش تغییر کرده. این در واقع نشونه که
زیانگریزیه باعث میشه ما برای اینکه یه زیان کوچیکتر رو قبول نکنیم، بریم زیان بزرگتری رو بغل کنیم.
دقیقاً بغل کنیم، تحمل کنیم. چرا؟ چون نمیخوایم پشیمون شیم، چون نمیخوایم به خودمون بگیم اشتباه کردیم، حالا بر هر مبنایی که بوده. پس این در واقع جزء مکمل اون موضوع است. مورد دیگه که وجود داره اینه که یه مبحث جالبی هم هستش، بحث حساب انگاری ذهنیه یا منتال اکاونتینگ. خب براش یه مثالی میزنیم. مثلا من دوست دارم با خانواده‌ام شام برم یک رستوران گرون قیمت، فضاشو میبینم خیلی دوست دارم، دو تا چهار تا میکنم، میگم خب نه فعلا با شرایط فعلی برام توجیه نداره. بعد میرم در واقع میبینم که تو یکی از کارتام یه موجودی بوده که تو ذهنم نبوده، یه موجودی داشتم تو این کارت که تو ذهنم نبوده. اولین رفتاری که تو ذهنم میاد چیه؟ برم اون رستورانه. یعنی اونقدی که برای این مقدار پول باید ارزش قائل باشم نیستم، راحت تر خرجش میکنم، سختگیری نمیکنم، در صورتی که این مقدار پوله همون پوله که من نیاز داشتم، همون پوله که باید کنار میذاشتم، پس انداز میکنم، اقساطمو پرداخت میکنم. یا خیلی وقتا دیدیم کسی که در واقع یک جایزه یا برنده میشه، حالا بانک یا جای دیگه جایزه برنده میشه، اونقدر شیرینی میده که پول شیرینی بیشتر از مقدار جایزه، چون هیجانشون یک پولی به دست آورده راحت تر خرج میکنه، در صورتی که همون مقدار پول از لحاظ مقداری ثابت باشه رو با پسندازها یا چیزایی که برنامه داشته در واقع به این صورت خرج نمیکنه و بعدن سر این موضوع میگه خب من چه اشتباهی کردم. پس حساب انگاری ذهنی باعث میشه که موسه پولهای طبقه های خاصی رو دستبندی کنیم، در صورتی که نه، ما چرا حساب انگاری ذهنی انجام بدیم؟ بریم رو کاغذ و اون ارزش و اولویت ها رو برای خودمون مشخص شیم، که این میره بیشتر جزء بحث موارد سواد مالی شخصی که حالا یک فیلد و یک رشته جدیدی توی مالی رفتاری که در سالهای اخیر بیشتر بهش پرداخته شده. پس حساب انگاری ذهنی هم چیزی میشه که ما نسبت به مقدار ثابت پول رفتارهای متفاوتی داشته باشیم. تو بورس این مورد تو چه موضوعی میبینیم؟ به اسم اثر برد. خب حالا اثر برد رو بیشتر روی موضوعات دیگه تو کشورهای جهانی پرداختن، ولی ما اینو میتونیم تعمیم بدیم به بحثای سودی که اتفاقی کسب کردیم. من یک سهمی رو خریدم، سود خوبی به من داده، حالا چه اتفاقی بود و چه غیر اتفاقی، که عموما کسایی که اتفاقی براشون میفته برنامه‌ای برای سودشون ندارن، چون کسایی که مهارت و دانش داشته باشن برنامه لازم رو دارن. خب من با این پول بیشتر ریسک میکنم، میرم هر سهمی رو میخرم، هر دارایی رو در واقع خریداری میکنم، حتی راحتتر خرج میکنم، در صورتی که نه، من باید این مقدارش رو پس‌انداز کنم که اگه معاملات بعد این دوچاره ضرر شد بتونم اون ضرر رو پوشش بدم. ما باید ببینیم که این پولی که ناشی از برد بوده پوشش دهنده زیانهای بعدیمون هم باید باشه. پس این اثر پول برد نشون دهنده چیه؟ همون بحث حساب انگاری ذهنیمون هستش. مورد بعدی که خب خیلی تو بحث‌های مارکتینگ و تبلیغ استفاده میشه بحث آشناگراییه. مثلا چرا اینقدر تبلیغات و این حوزه مارکتینگ داره اتفاق میفته که اون شخص وارد فروشگاه میشه، اون برند اون فوراً بره سراغش؟ تو بازار سرمایه هم این اتفاق ها میفته و خب خیلی افراد دنبال اون نمادهایی هستن، مثلا میان توی بورس خب خودرو رو شنیدن، میرن خودرو رو میخرن، سایپا رو شنیدن، میرن سهم اون شرکت رو میخرن بدون این که بخوان بررسی کنن. این آشناگرایی باعث میشه که دچار اشتباه چیم یا فلان تحلیلگر انقدر فالوور داره، پس حتما هر چیزی که میگه درسته. چرا؟ چون میشناسنش. ممکنه که خب یه تحلیلگر خیلی حرفه‌ای باشه اما خب تو فضای مجازی خیلی فعالیت نداشته باشه، پس این باعث میشه که ما دچار خیلی اشتباهات بشیم.
تو بورس خودمون، حالا من صحبتتون رو قطع کردم، قبلنا کسایی که حالا یادشون باشه اگه اشتباه نکنم به جای پرمعامله و اینها یه سورتی داشتی CTMC که اون انگار نمادهای پربیننده بود و همیشه شما اصلا ناخودآگاه اینطوری بود که بازار با اونا حرکت میکرد، یعنی اونایی که بیشتر تو چشمونن، که بعدن حالا فکر میکنم با همین درایت اینو تغییرش دادن و خود اون تاثیرگذار بود.
دقیقاً. خب خیلی بعد خیلی نمادها بودن که خب شاید میزان تغییرشون یا مقدار تغییرشون علاوه بر ارزش معاملاتی صرفا به خاطر یه معاملات دو تا نهاد بوده. پس تراکنش ها در نظر گرفته شه. این نشون میده که در واقع کدوم اصطلاحا نماد در واچ لیست سرمایه گذارا قرار داره که حالا یه اطلاعات کلی میتونه باشه، یا تیترهای خبری که در واقع وجود دارن یا ممکن روی نماد یک موضوعی متمرکز شن. خب رسانه هم توی این موضوع میتونن مهارت داشته باشن. متاسفانه خیلی از رسانه های زرد از همین سوء استفاده میکنن وقتی که بازارها سعودی هستن و خب خیلی از سهم رو اصطلاح هم میخوان پروژه کنن، از این بحث آشناگرایی استفاده میکنن. موضوع بعدی که وجود داره که حالا میتونیم بگیم این هم ریشه در بحث خودستانی داره، هم در ریشه در فرااعتمادی داره، چون این تورش های نکته‌ای که داره اینه که ما کاملا نمیتونیم تفکیک کنیم، خیلی جا همپوشانی یا اصطلاحاً اوورلپ بینشون وجود داره. بحث لنگر اندازی ذهنیه، یعنی من اومدم در واقع تحلیل کردم اینو، خیلی فعالین بازار اونایی که تحلیلگر هستن و سال هاست تو بازار فعالیت دارن دوچار این تورش رفتاری زیاد میشن. من مثلا این فایل اکسل هم که برآورد کنم که چقدر سود میسازه و برآورد کنم که ارزش شرکت چقدر، خیلی وقت گذاشتم و اگه مبناهای تصمیم گیریم تغییر کنه، مثلا نرخ نیمار رو یک رقمی فرض کردم کاهش پیدا کنه یا افزایش پیدا کنه، خیلی مایل نیستم رقم ها رو تغییر بدم، بهای تمام شده شرکت تغییر کنه، ذهنم لنگر انداخته رو اون سودی که خودم محاسبه کردم و نسبت به اطلاعات جدید واکنشی نشون نمیده، اصطلاحا کم واکنشی داره نسبت به اطلاعات جدید. برعکسش هم ما داریم، ما یه سری رفتارهای بیش واکنشی داریم که این هم در دسته در واقع تورش های اجتماعی میتونیم ازش نام ببریم. وقتهایی هستن که خب چون بازار سعودیه همه دنبال اخبار سعودی هست، یعنی کسی یا تحلیلگری بیاد مسابقه کنه که بازار خطرناکه، ممکنه خیلی ها نسبت بهش گارد بگیرن که این چه صحبتی میکنی، یا فرضاً میبینیم که اخبارهایی رصد میشن و دنبال اخبارهایی هستن که اون فرضیات ذهنیشون رو تایید کنه. پس عموماً وقتی بازار فاز مثبت و سعودی داره بیش واکنشی نسبت به اخبار مثبت وجود داره، و وقتی روند نزولی بیش واکنشی نسبت به اخبار منفی، یعنی اونقدری که اخبار مؤثر هست و ما بیشتر از اون بهش وزن میدیم. پس همین باعث میشه که بازار سعودی تر شه و بازار نزولی تر شه، یکی از چیزایی که تو رفتارهای اجتماعی رخ میده. این حالا بنده سعی کردم که این دسته‌بندی کلی داشته باشم. حالا تورش‌های شخصی هم با دسته‌بندی در مورد تورش‌های شخصی شناختی که اینو با آموزش و تمرین و مثال‌های واقعی میتونیم در خودمون کنترل کنیم، و یکی داریم احساسی مثل ترس، طمع، هیجان. ما باید در نظر بگیم بعضی از شخصیت ها و بعضی از اصطلاحاً کاراکتر ها برای بازار سرمایه مناسب نیستن. اون در واقع اون شخصیت اون فرد برای این کار ساخته نشده. مثلا من شخصا استعدادی در زمینه‌های هنری ندارم. لزومی نداره هممون سرمایه گذار بشیم. لزومی نداره هممون خودمون شخصا بیایم خرید و فروش سهم رو انجام بدیم، چون شاید معامله‌گر خوبی نباشیم، حتی خیلی تحلیلگر خوبی هن. اما وقتی پلتفرم معاملاتشون رو باز میکنن دچار هیجانات میشن. پس این بحث معامله‌گر و حتی تحلیلگر رو میشه از همدیگه تفکیک کرد و اون احساسی ها رو خیلی راحت نمیشه درمان کرد، چون شخصیت اون فرد بعد از دهه ها شکل گرفته و ما اون شخصیت رو شاید بتونیم کمی تعدیل کنیم ولی تغییری نمیتونیم ایجاد کنیم. اما در دسته تورش‌های شناختی با آگاهی در واقع میتونیم ذهن رو تمرین بدیم و کمرنگ ترش کنیم.
من چیزی که تا اینجا یاد گرفتم، یعنی کل فکر میکنم که بحثایی که هست شاید تو ظاهر خیلی آسونه، یعنی ما اتفاقا اخیراً یه چیزی رو از بنیامین گراهام میخوندم، میگه که این حرفی که من میزنم خیلی حرف ساده ایه، آها تو قیمتهای بالا کمتر بخر، تو قیمتهای پایین بیشتر بخر، خیلی همه میگه راست میگه دیگه، ما هم ولی میگه دقیقاً تو موقعی که میرسی به اون نقطه و باید تصمیم بگیری، اینقدر عواطف احساسات و همین، حالا اون موقع سوگیری نبوده،
بله همین مفهومو داره
و میگه اینقدر تو به اینها دوچار میشی، میگه آقا تو این بازار کی میره سهم بخره، چون شما دقیقا وقتی ارزونه که بازار خیلی رکوده، وقتی گرونه که بازار خیلی رونق داره، پس شما همین مفهوم ساده رو تو اجرا که میرسی نمیتونی بهش در واقع عمل بکنی و اجرا بکنی. و نکته ای که وجود داره اینه که در واقع میگه شما هیچ دشمنی بیرون ندارید، اون دشمن اصلی خود شمایید و در واقع منظورش اینه که اون افکار و خطاهایی که شما رو فاصله میده از اون کاری که و اصولی که باید رعایت بکنید. من دوستم این 7-8 دقیقه آخر مصاحبه‌مون رو ببریم سمت این قضیه که خب ما تا الان یه تصویری پیدا کردیم که سوگیری ها چیه، مسائلشون چیه، اینها در سرمایه گذاری باید باشون چی کار کنیم؟ خب من که آیا میتونم، چون شما خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید، این مختص فقط مثلا یه فرد مبتدی نیست، حتی یه صندوق خیلی بزرگم تو دنیا و حالا تو کشور میتونه که درگیرش باشه. من در سرمایه گذاری چطور حواسم به اینا باشه؟ آیا راهی هست که خونساش بکنم یا نه؟
بله، خب من یه اشاره‌ای کنم به داستان و ذره تاریخی آقای نیوتن. خب نیوتن دیگه همه میشناسن تو علوم دیگه سرآمده و فکر کنم از لحاظ آیکیو هم بخوایم حساب کنیم جز اولین های جهان بوده در تاریخ آکادمیکی که وجود داشته. اما خب چی میشه که نیوتن اصل سرمایه خودش رو در روز دست میده؟ اون که سواد داره، همه چی رو میدونه. پس ببینین این در واقع هوش محاسبات و اعداد یه بحثه، این بحث هوش هیجانی یا خیلی جا به عنوان EQ هم ازش یاد میکنن یه بحث دیگه است. ما الان ذره بینمون رو آوردیم سمت قسمت هیجانی. پس شخصی که لزوماً چند تا دوره گذرانده، مدارک حرفه‌ای داره، سالها سابقه داره، اون قسمتش تقویت شده، لزوماً این قسمتش تقویت نشده. خب حالا ما اولا که من صراحتم بگم هیچ نسخه‌ای وجود نداره که تورش‌های رفتاری صفر کنه. این کاملا نکته‌ای که بارها و بارها بهش اشاره شده. پس ما دنبال اینیم که حداقلش کنیم. امکان نداره صفر کنیم. مثلا اینکه بخوایم سهام بخریم و همیشه ریسکمون صفر باشه. نمیشه. ما می‌خوایم از مزایای بهره‌مندی، قطعاً یه سری معایبی هم به ما تحمیل میشه. اما این رو باید مدیریت کنیم. پس بیشتر ما در مورد مدیریت تورش‌های رفتاری صحبت می‌کنیم. وقتی صحبت از خنثا کردنش، صفر کردن نیست. به حداقل رسوندنش. خب اولین نکته‌ای که وجود داره و ما باید بهش خیلی توجه کنیم بحث اعداد. خب حالا تو متن کتاب نویسنده سه بار گفته اعداد اعداد اعداد. این چه به مفهومه؟ به مفهوم این نیستش که من صرفاً صورت وضعیت مالی یا ترازنامه رو باز کنم. اون میگه صورت وضعیت مالی یا ترازنامه به عنوان یک از صورت‌های مالی داره دارایی، بدهی، حقوق، سهام شرکت رو در یک روز نشون میده. و مدیرای مالی متبهرن که چجوری این ارقامو نشون بدن. پس شما باید این مورد رو در فواصل زمانی مختلف در برهه‌های مختلف بررسی کنید. این نشون میده که ما تمرکزمون نباید روی کوتاه مدت باشه. عملا صراحتا تو متن کتاب اشاره شده، گفته که شما تمرکزتون رو کوتاه مدت باشه و حساس باشی به نوسانات دقیقا میان و به شما آسیب میرسونن. اصلا نوسانات مثل این وجود دارن که به شما آسیب برسونن. پس درس اولی که میشه گرفت توجه به اعداد و بحث‌های تحلیلی هستش و اون هم فقط نه یک صورت مالی، نه یک صورت سود و زیان، دوره‌های مختلف. اگه نمودار و چارت رو نگاه می‌کنیم صرفا فقط یک برهه زمانی نباشه، در تایم فریم های مختلف اینا تو ابعاد مختلف تحلیلی میشه وضع داد. فقط از یک مشاور سرمایه گذاری کمک نگیریم. خب همه اینها میگه که ما شواهدهای مختلف و متقنی رو داشته باشیم. مورد بعدی که بخوام تو این زمینه بهش اشاره کنم، ما بحث متنوع سازی یا دایورسیفیکیشن رو خیلی تو بحث حالا مدیریت پورتفولیو غیره داشتیم. تو این بحث مالی رفتاری و خونسا کردن تورش ها بهش اشاره شده، دایورسیفیکیشن. چرا؟ چون شما وقتی متنوع سازی بشی دیگه خیلی برات مهم نیست اون سهم چه اتفاقی میفته، خیلی دچار سوگیری ها نمیشه. اگه سهم رشد کرد خیلی فرا اعتمادی یا خود اسنادی نداری. اگه سهم ریزش کرد، چون سهم های دیگه پورتفولیوت هم یه رشدی داشته متناسب شما اون پورتفولیو یا سبد سرمایه گذاری تو چیدی، دیگه دوچار در واقع پشیمان گریزی نمیشی. یا سهم رو میذاری رشد کنه، دوچار زیان گریزی نمیشی، ترسی نداری. پس این پورتفولیو و بحثای مدیریت سبد خیلی مهم هستش که ما حتما باید این بحث رو داشته باشیم. اونم خب کلا یه زمینه و فیلد تخصصی که ساعت ها میشه راجع به بحث پورتفولیو و پورتفولیو چیدن، اینکه این بحث مالی رفتاری هم دوش دقت شده باشه رو مخصوصا نسخه ایرانیش میشه در موردش صحبت کرد. خب مورد بعدی که هستش، خب من در مورد این گفتم که نوسانات قاتل سرمایه افرادی هستن که تو کوتاه مدت به پولشون نیاز دارن. پس ما باید اون جنس سرمایه‌ای که وارد بازارهای مالی می‌کنه رو بشناسیم چه جنس سرمایه‌ایه. اصلا اسم سرمایه چیه؟ یعنی بیشتر از اون مایه، آن چیزی که احتیاج داری. خب سرمایه بالای اون رو ما وارد بازار مالی کنیم که در کوتاه مدت نیاز نداشته باشیم. هر چقدر ما همه تئوری‌ها یا بحث‌های مالی رفتاری بدونیم، واقعا کوتاه مدت نمی‌دونیم چه اتفاقی می‌افته. اشاره به داستان‌های روی سیاه، اشاره به اتفاقاتی که ما در سال شمسی جاری گذراندیم، شاید در اسفند ماه هیچ کی این اتفاقات رو برآورد نمی‌کرد که بیفته، حالا چه در مورد داخلی چه در مورد بحث‌های خارجی که ما داشتیم، اتفاقات عجیب غریبی که اصلا برآورد نمی‌کردیم، اما همه اینها اتفاق افتاد. یا ویروس کرونا که اتفاق افتاد و کل بازارهای مالی دچار کرش شدن. پس این نشون میده که ما چند در کوتاه مدت نمی‌دونیم چه اتفاقی می‌افته. دقیقاً اون اشاراتی که میشه در بحث‌های مالی کلاسیک می‌بینیم که پشتوانه مالی رفتاری هم داره، اون مقدار سرمایه می‌بینیم که واقعاً در کوتاه مدت بهش نیازی نداریم. چون هر چقدر شما نیاز داشته باشی و گیر اون سرمایه بشی، بیشتر دوچار این تورش ها میشی و عیار این تورش ها تو رفتارهای شما پررنگ تر میشه. خب مورد بعدی هم که هستش، کتاب صراحتا اشاره کرده، گفته که عاشق فرزنداتون باشین، عاشق خانوادهتون باشین، عاشق سهمتون نباشین، عاشق دارایی مالیتون نباشین. اونا وجود ندارن که شما بهش عشق بورزین. اونا یه ابزار کمکی شما که اگه مطابق تحلیلتون پیش رفت چه خوب، اگه نرفت شما استراتژی دارید که چه اتفاقی براتون بیفته. به عنوان یک ابزار اینها رو نگاه کنیم، به عنوان یک وسیله نگاه کنیم و دوچار این نشیم. میگه تا وقتی اطرافیان خانواده است شما چرا عاشق سهمتون میشه؟ پس حواسمون باشه که دلبسته این سهم نشیم. و یه مورد دیگه هم که هستش خیلی از سرمایه گذاری بهش وصله، بحث‌های تازه‌گرایی، یعنی به اتفاقات و رویدادهای جدید بیشتر وصل بینن تا گذشته. مثالاشو میخوام بزنم. خب مثلا تو دوران دانشجویی بعضی از دانشجوها اوایل ترم غیبت میکنن، آخر ترم تو کلاس فعال میشن، پررنگ میشن. چرا؟ چون میگه استاد جلسات آخر رو یادشه، نمره کلاسی که میخواد به من بده رو جلسات آخره. یا یه دوستی داریم، همکاری داریم، سالها باش رفیقم، حالا یه روزی حالش خوب نبوده، بد رفتاری داشت، دیگه باش قطع ارتباط میکنیم، به اتفاقهای جدید وزن میدیم. و همینه که روندهای بلند مدت رو در بازارهای مالی شکل میدیم که اصطلاحا هم بهش میگن تازه گرایی. پس ما اگه اصطلاحا کل چرخه ها رو در نظر بگیریم، چرخه های مالی در نظر بگیریم و بدونیم کجاییم، این میتونه به ما در واقع خیلی کمک کنه. نکته دیگه که وجود داره، بازارهای مالی، حال هر بازاری که شما بخواید نام ببرید، توش افرادی برنده هستن که خیشتن دارن. بازار یک موجود دیوانه است، رفتارهای غیر منطقی زیاد داره. ما وقتی خویشتن‌دار باشیم، تأمل باشیم، خیلی وقتا در لپتاپمون یا پلتفرممون لاگ اوت کنیم، بیایم بیرون و تماشاگر باشیم با آرامش، وقتی بدونیم چه اتفاقهایی میتونه بیفته، براش سناریو نویسی داشته باشیم. سناریو نویسی فوق العاده مهمه. اگه بد شد چی؟ اگه چند تا معاملات بد شد چی؟ چه اتفاقی برای من میفته؟ و این رو تصور کنیم در ذهنمون برای هر سناریوها. ما آمادگی لازم رو داریم و به خویشتنداری ما کمک میکنه. وقتی که شما داری با یک موجود دیوانه سر و کله میزنی، قطعا باید خویشتنداریت خیلی بیشتر بشه. شما نکته خیلی خوبی اشاره کردی تو بحث سرمایه گذاری. خب ببینیم، مثلا جراح ابزارهاش کاملا مشخصه چه ابزارهایی داره، معمار ابزارهاش مشخصه، سرمایه گذار ابزار اصلی ذهنشه، ابزار اصلیش درونشه و این نحوه استفاده از ذهنشه که مهمه. و این ذهن پر جنب و جوش، ذهنی که گاهی وقتها میتونه تنبل بشه بنا به اون ساختار فیزیولوژیک داره، که حالا اینا بحثا میره تو بحثای بحث مالی عصبی که اونو اومدن بررسی کردن، تصمیم گیری های کوتاه مدت و بلند مدت در قسمت های مختلف مغز ممکنه رخ بده و ما رو دچار تورش کنه. خب همه اینها به این اشاره داره که ما وقتی خویشتن‌دار باشیم فاصله میگیریم و دچار هیجانات و حجمه اخبار و اطلاعات نمیشیم. پس این بحث خویشتنداری هم خیلی توی بازارهای مالی مهمه. حالا من خودم شخصا تو بحث خویشتنداری که به عنوان نکته استفاده میکنم، من سعی میکنم پلتفرمی که قیمت ها رو چک میکنم با پلتفرمی که پلتفرم معاملاتی جدا باشه. چون خود منم شخصا با اینکه حالا این موضوعات رو میدونیم، هم افراد دیگه وقتی اون باشه دچار هیجان میشم، یه خورده نقد دارم اینو بخرم، اینو سود کردم، بازار جالب نیست بفروشم. پس برای افرادی هم که حالا کمی تجربه دارن یا حتی تجربه های بیشتر، این اتفاق میفته. من گفتم دسترسی فناوری و به لطف اینترنت و ارتباطات، ما خب خیلی راحت با یک کلیک خرید و فروش میکنیم. پس این عیار هیجانات و شدت هیجانات رو برده بالا. اینا در واقع نسخه های کلی هستش که میشه چید و در کنار ژورنال نویسی، اینکه ما با چه دلیلی سهمو خریدیم و فروختیم. اگه حوصله ژورنال نویسی نداریم وارد بازار مالی نشیم، چون نشون میده که مسئولیت تصمیمون رو نمیپذیریم و سیستم معاملات رو نمیتونیم بهینه کنیم و آدم مناسبی برای بازارهای مالی نیستیم. پس ما موظف به این ژورنال نویسی هستیم، چون ژورنال نویسی خیلی نمینویسن، میترسن که مواجه شن با ضررها و زیانهایی که کردن. ولی به قول شما تا ما از تجاربمون درس نگیریم هیچ اتفاقی خاصی نمیفته و گذشته تکرار میشه، کما اینکه ممکنه بدتر بشه.
خیلی ممنون، واقعا یک کلاس درس خیلی خوب بود و فکر میکنم که 378 صفحه کتاب رو تونستیم توی این گفتگو اون لبه کلامش رو بگیم. البته من پیشنهاد میکنم همه مخاطبای ما که این کتاب رو بخونن، مثال ها خیلی با جزئیات، خیلی هم یه قلم خوبی داره و خیلی خوب ترجمه شده. یعنی من فکر میکنم که یه نیش و کنایه هایی هست که خیلی تو ذهن حک میشه، یعنی خیلی تونسته خودش تو اون بحث داستان سرایی قوی باشه. البته خب به هر حال انتشارات وایلی هم جزئی ازش انتظار نمیره. خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم، سلامت باشیم. ممنون از شما و مخاطبین که وقت گرانبهاتون رو در اختیار من قرار دادین. امیدوارم که دیگه مواردی گفته شد برای بینندگان هم مفید باشه. ممنون از شما.
سلامت باشین. گفتگو کردم با جناب آقای ابراهیم سماوی در ارتباط با سوگیری های رفتاری و نحوه خونسا کردن اونها و به نوعی مدیریت اونها. البته نمیشه این رو همطوری که اشاره شد به صفر رسون، اما راههایی وجود داره برای اینکه اینها رو به حداقل کاهش داد. امیدوارم که این گفتگو و این برنامه برای شما هم مفید بوده باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.